أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو داد در محضر مبارک سروران معظم، فضلای مکرم، طلاب عزیز، خواهران و برادران گرامی که از طریق فضای مجازی و یا به شکل حضوری در این جلسه در خدمتشون هستیم برای بحث فوق العاده مهم و سرنوشت ساز بررسی روند حل مسئله به وسیله شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب. پیش از این که وارد صلب بحث بشویم، لازم هست که نکاتی رو درباره مؤلف و مؤلف عرض بکنیم. گرچه در باب مؤلف نکته زیادی عرض نمی کنیم، چون خودش جلساتی می برد که درباره شیخ انصاری سخن بگیم و به هر حال به همون مقداری که سروران معظم در ذهنشون هست بسنده می کنیم، الا انهو که این تعبیر خاتم الفقهاء و المجتهدین که به نحو علل اطلاق در دو قرن اخیر به جناب شیخ اعظم انصاری داده شده است، این به هر حال خودش یای همه این مسئله هست. یعنی در این دو قرن این همه بزرگان، علما، فقها، اصولیین، شخصیت های بسیار بسیار بزرگ علمی نوابغ ظهور و بروز پیدا کردند در عالم علم، در عالم فقه و اصول و فقاهت و اینها، حوزه های علمیه از یک رونق بسیار بسیار چشمگیری برخوردار شد. نجف، قم، شهرهای دیگر به همین ترتیب علما پرورش پیدا کردن، شخصیت های بزرگ تربیت شدن، کتاب های فقهی فراوانی نوشته شد، آثار زیادی تولید شد. اما ظاهراً هنوز که هنوزه ما در این دو قرن بر سر مائده علمی شیخ انصاری نشسته ایم و در حقیقت ولو این که احیاناً فقیهی با برخی از دیدگاه های جناب شیخ اعظم، چه در مبانی اصولی و چه در دیدگاه های فقهی موافق نباشد، کمان که فراوان هم رخ میده، اما انگاری زمین بازی رو شیخ تنظیم کرده و ترسیم کرده. ما انگاری همگی داریم تو فضایی که شیخ اعظم انصاری ترسیم کرده بود و تنظیم کرده بود گام بر میداریم و حرکت میکنیم. اینجا دیگه صحبت از سنتی و نوگرا نیست، همگان از این جهت ما با هم دیگر مشترک هستیم. فلذا همین دیدگاه هم درباره شیخ انصاری بهش تفوه میشه. فرق بفرمایید که مرحوم آیت الله خویی ایشون در بحث تقلید از اعلم و این که آیا اعلمی که ما ازش تقلید میکنیم حتما باید حی باشد یا تقلید ابتدایی از میت هم جایز هست یا نه، چون میگه اگر تقلید ابتدایی از میت جایز باشد همه باید از شیخ انصاری تقلید کنند. یعنی این که چه معاصر شیخ انصاری چه بعد از شیخ انصاری، این همه بزرگان که آمدن، این همه مراجع، این همه فقها، ببینید چه شخصیت های عظیمی مثل میرزای شیرازی، فرمود مثل صاحب الاروس کاظم یزدی، مثل آستابلازن اصفهانی، مثل آخوند خراسانی، مثل میرزای نائینی، آزیای عراقی، محقق اصفهانی و دیگه صدها بلکه بگیم هزارها مجتهد و فقیهی که اینها آمدند و شخصیت‌های عظیم علمی، تا برسد به خود آقای خویی و در عرض آقای خویی که دیگه مرحوم آیت الله حکیم هست، امام هست، آیت الله گلبایگانی هست، مرحوم آیت الله شاهرودی هست، بزرگان دیگر هستن، تمام این اعاظمی که هستن، تمام این بزرگان که اصلا فهرست اینها را اگر انسان میخواد فقط یه دور بخواند، ما
مراجع و فقهایی که از زمان شیخ انصاری بوده اند تا زمان آیت الله خویی چقدر میشه؟ شاید بدون مبالغه شاید ساعتی یا دو ساعتی طول بکشه فقط فهرستش انسان بخواند. فهرست فقهایی که از شیخ انصاری تا زمان آیت الله خویی بوده اند اینقدر فقها زیاد بودن. حالا از شیخ انصاری بریم به عقب، برویم تا کجا؟ تا بریم مکتب هلی، ابن ادریس هلی و محقق هلی و علامه هلی. بعد از اونها بریم به قبل تا برویم به بغداد. فرض بفرمایید که شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ مفید و بزرگان دیگر، تا برود مثلا فرض بفرمایید که به قدیمین و بعد قبل از اونها فضل ابن شازان و دیگران. مرحوم آیت الله خویی میگه اگر قرار باشد تقلید ابتدایی از میت جایز باشد و بلکه لازم باشد، همه باید مقلد شیخ انصاری شوند. یعنی دیگه در بین فقهای شیعه از صدر تا کنون بالاتر از همه رو مرمای خویی که ایشون خیلی سختگیر هم هست در این جهت، ایشون شیخ اعظم انصاری میداند. یا تعابیر دیگری که درباره شیخ انصاری مطرح هست، یکی از بزرگانی که از علمای بزرگی بودن که ایشون از اعاظم بودن، معروف بودن به اینکه فقیه و اصولی بزرگی هستن و به لحاظ علمی مورد قبول قم و نجف بودن، ایشون سالها از دنیا رفتن، خیلی وقت از دنیا رفتن. ایشون یه وقتی سر درس مورد اشکال قرار گرفتن، یک طلبهی به ایشون اشکال کرد که شما چرا دیدگاه های فلان فقیهی که در قید حیات هست، دیدگاه های ایشان را مورد اشاره قرار نمی دهید؟ اون استاد در پاسخ گفته بود که این اختصاصی به ایشون ندارد، من سایر احیاء رو هم نظراتشون بررسی نمی کنم، اونایی که از دنیا رفتن رو نظراتشون بررسی می کنم که دیگه تو خب بغض‌ها و درگیری‌ها و اینها نیفته که حالا که عده طرفدارای آقای عده مخالفین دعوا درست میشه، من به انبات کار دارم. بعد شروع کرد نام بردن، گفته بوده مثلا در حال بحث اصولی من نظرات محقق اصفهانی عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت الدرایه شرح کفایه، نظرات محقق اصفهانی رو نقل میکنم و نقد میکنم، نظرات آزیای عراقی را نقل میکنم و نقد میکنم، نظرات میرزای نائینی رو نقل میکنم و نقد میکنم، نظرات آخوند خراسانی رو نقل میکنم و نقد میکنم و نظرات شیخ اعظم انصاری را نقل میکنم و سعی میکنم بفهمم. همه رو به راحتی نقل میکنم و نقد میکنم، اما به شیخ انصاری که میرسد نقل میکنم و سعی میکنم بفهمم. همین دیگه، تهش همین دیگه شده نیست. بایی که خود ایشون شخصیتی بوده که خیلی انسان جسوری بوده و پرجرأتی بوده در رد نقل و نقد و رد آراء دیگران، خیلی جسارت عجیبی داشته است. اما ولی به شیخ اعظم انصاری که میرسه یه توقف این چنینی دارد. یا فرض بفرمایید که رهبر معظم انقلاب تعبیرشون این هست در 2/8/89 فرمان که به نظرم نمیرسد که بعد از شیخ انصاری هیچ کدام از شاگردان ایشان و شاگردان شاگردان ایشان تا امروز به رتبه شیخ انصاری رسیده باشند. اینو کی میگه؟ رهبر معظم انقلاب میگه. یعنی از زمان شیخ انصاری تا الان. خب حالا از خود رهبری شروع کنیم، به قبل بریم، تمام مراجع شما در نظر بگیرید، مراجع رده قبلی مثل امام، آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراکی، آقایون دیگه، رده قبلی آیت الله بروجردی، آشق عبدالکریم حائری، نجفی ها، به همین ترتیب همین طور برید عقب. چون که هیچ کدام به رتبه شیخ انصاری نرسیدن. این دیگه حرف رهبری است دیگه. حالا گاهی اوقات بعضی از آقایون میگن خب خیلی سنتگرا هستن و فقط متوقفن در شیخ انصاری، اما دیگه از رهبر معظم انقلاب خیلی نوگراتر و کاملا دیگه به روز ایشون است. او این مطلب. یا بعضی بزرگان دیگر همچنین تعبیرشون بود که ما در فقه و اصول دیگه قله‌ای در حد شیخ انصاری نداریم، اوجی نداریم، هر چه هست به تنزله، یعنی دیگه به قله شیخ انصاری به شیخ قله رسیده است، ما دیگه تو دامنه به سمت پایینیم دیگه. حالا هی مقاومت میکنیم خودمون تو این دامنه ها نگه میداریم، گویام لیز میخوریم به این پایین. بعد تقدیر اینه، میخوام بگم که اگر ما ارجاع به شیخ انصاری میدهیم، در واقع داریم به همچین قله‌ای ارجاع میدیم، به همچین شخصیتی ارجاع میدهیم. این فکر نکنیم که بررسی شیخ انصاری مثلا این صدفتاً رخ داده است. یا اگر در حوزه‌های علمی رسائل و مکاسب شیخ انصاری خوانده میشود، به هر حال فکر نکنیم که این موضوع به این سادگی هاست و مثلا فرض رو فرمایید که میشود این دو کتاب رو با هر کتاب دیگری جایگزین کرد، مخصوصا مکاسب رو. بنده خودم، حالا رفقایی که بنده رو میشناسن میدونن نحن من المتحولین هستم، که ما خودمون قائل به تحولیم و میگیم کتاب ها مثلا تغییر بکنن، اصلاح بشه، بهتر بشه، فلان بشه. دم در رسائل هم خیلی سختگیری نداریم، اما مکاسب رو خیلی خیلی مشکله. نمیگیم نمیشه، اما خیلی مشکله. کتابی که بخواد جایگزین بشه خیلی باید قوی باشه. من به ذهنم نمیاد یک نفر بتونه این کارو بکنه، به ذهن میاد یک لجنه ای از فقهای قوی توانمند با دور هم جمع بشنن، سالها کار بکنن، یه چیزی بتونن جایگزین مکاسب تدوین بکنن و بنویسن. به هر تقدیر میخوام عرض بکنم که ما در محضر چنین فقیه بزرگی هستیم. من یه نکته دیگه هم عرض بکنم و اون این که به هر حال ما در زمانی که زندگی میکنیم گاهی اوقات این نکته به ذهنمون میاد که خب شیخ اعظم انصاری مطالبی که فرموده حل مسائل زمان خودش بوده، این به زمان ما ربطی ندارد. حق این است که تا حدودی این سخن درسته. شیخ انصاری حقیقتاً فرزند زمان خودشه، یعنی مسائلی که در بیع و مکاسب و امثال و ذلک مطرح میکنه واقعاً مسائلی بوده است که از کف بازار گرفته بوده، یعنی واقعاً از بازار عراق و نجف و بغداد و امثال و ذلک اینها رو استخراج کرده بوده. مسائل مختلفی احیاناً مورد اشاره قرار میده است که کاملاً بازگو کننده شرایط زندگی و اقتصادی زمانه شیخ اعظم انصاری است. از این جهت درسته، حل مسائل زمان خودش هست. ما هم باید مکاسبی متناسب با حل زمان مسائل زمان خودمون بنویسیم که حالا اگر بتوانیم انشاءالله عرض خواهدتون که. لکن چون ریشه بسیاری از ابحاث در مکاسب وجود دارند، اگر ما اون مدل رو و اون روش رو بتوانیم استخراج کنیم و به خوبی فرا بگیریم، میتوانیم این رو به روز بکنیم و برای حل مسائل امروزین خودمونم ازش استفاده بکنیم. اینجا سخن به درازا میکشه، من اونقدر فرصت ندارم بخوام به این مطالب بپردازم، کاش لازمه اما خب فرصت اونقدر نیست. فقط اشاره میکنم که ما اینها رو عملا هم اجرا کردیم، نه اینکه فقط ادعا بکنیم. یعنی فرض بفرمایید که برخی از بحث‌هایی که تو حوزه فقه حکومت مطرحه، تو حوزه فقه سیاست مطرحه، برخی از ابحاث دیگر، ما اینها رو تلاش کردیم از مکاسب شیخ انصاری استخراج کنیم و موفق شدیم، یعنی شد، اینا رو امتحان کردیم، دیدیم نه جواب میده، میشود این کار رو انجام داد. فلذا این هم یه نکته مهمی است. علاوه بر اینکه اونهایی که به خصوص در زمینه حقوق و مسائل حقوقی کار کرده باشن، و حالا چه شکل عام حقوق و چه حقوقی که مربوط به قراردادهای فیما بین افراد یا شرکت‌ها یا چیزای از این قبیل هستش، یا بالاخره مسائل حقوق اقتصادی چیزای از این قبیل، اینها بهتر میتونن تصدیق بکنن دقتی که جناب شیخ اعظم انصاری در مکاسب به خرج داده است. باز اینجا قصه هایی هم داریم ما که عرض نمی‌کنیم، از این که بزرگانی، دانشمندانی در سطح جهانی که اینها از بزرگترین دانشمندان علم حقوق شناخته می شدن، بعدن که مکاسب به دستشون رسیده و اینها مطالعه کردن، سر تعظیم فرود آوردن و مطالبی گفتن که دیگه الان فرصتش نیست بخوایم بهش بپردازیم. از اون خاطرین که یکی از این سروران، یکی از این شخصیت های علمی که به عنوان پدر علم حقوق جهان عرب شناخته می شود و برحال ایشون پروفسوریست که مدرک خودش رو از لیون فرانسه گرفته و در همون رساله دکتریش 11 اصل حقوقی رو مطرح می کنه که تا پیش از اون مطرح نشده بوده است و به هر حال خیلی مورد استقبال قرار می گیره و این بعدن میشه پدر علم حقوق جهان عرب. بسیاری از قانون اساسی های جهان عرب رو هم ایشون نوشته، بسیار از قانون اساسی های کشور جهان عرب رو ایشون نوشته. مثلا همچین شخصیت هایی ببینید که چه عباراتی درباره مخاصب شیخ انصاری دارن، کتابی که به حسب ظاهر یک کتاب سنتی و قدیمی به نظر برخی میرسد که دیگه زمانش گذشته. نه اینطور نیست، کتاب فوق العاده قویه. اگر ما نمیایم امتداد مطالب ایشونو در مسائل امروز مطرح بکنیم، این دیگه ضعف ماست، اشکال از ماست. شیخ انصاری گناهی نکرده، شیخ انصاری تا زمان خودش خوب حل کرده، مبانی رو خیلی خوب مطرح کرده. نکته دیگری که می‌خوام عرض بکنیم این هست که کتاب مکاسب عرض محضر مبارکتون که الان محل بحث ما هستش، این متن درس خارج شیخ انصاریست و خود ایشون هم در قسمت‌های مختلفی اشاراتی دارن به این که کاملا نشون میده است که این متن درسی ایشون بوده. به طور مثال در کتاب البی، در همون بحث امر معروف و نهی از منکر، در کتاب البی در بحث ولایت فقیه در اونجا یه اشاره دارن، میگن بله اکثر حضار در درس از من خواستن من یک مقدار اینجا اضافه تر صحبت بکنم. کاملا گزارش کلاس درسش در واقعشون می نوشته، میگه چرا من اطاله کردم؟ چون اکثر حضار درس این از من درخواست کردن. یعنی کاملا متناسب با این. حالا اینطور بوده است که ایشون می نوشته، بعد می رفته سر کلاس مطرح می کرده، سر درس مطرح می کرده، یا بالعکس سر درس مطرح می کرده بعدن می نوشته، یا تلفیق هر دوی اینها. بر تقدیر هر چه هست این استش که این محضر مبارکتون که درس ایشون بوده و همین هم سبب قوت شده. مطلبی هست؟
تعریفی
داریم
که افسرش بیشتر
بشه، باید
یه ما
درست
کنیم نست کنیم،
راحت باشیم.
منم بله دوباره بیان داخل،
میگن که مخاطبین دوباره بیان داخل، از مخاطبین مجازی از شما لازم نیست تلفن بخواید، شما سرتون چی بله اگر شما پس عزیزم که عبدال بشین تلفن نخورید، مخاطبین مجازی از اون صفحه خارج بشن،
باز
بله خودشون دارن قصد، اگه تونستن وارد بشن دیگه بعیده. چون شده گاهی اوقات بنده سخنران بحث بودم از اتاق من بیرون کردن دیگه رام ندادن از خواهد نشده. از آقا شما مثل این تجربه نداشتید ها؟ نداشتید. خیلی خوب، نه از خیلی خوشبختانه که بیرونتون نکردن. بعد این روش که ما بیاییم در حقیقت کتابی بنویسیم که متن درسیمونم باشد، این روشی بوده است که جناب شیخ اعظم انصاری از برخی از اساتید خودشون فرا گرفته بودن. به طور مثال مرحوم ملا احمد نراقی که ایشون هم از نوابغ بزرگ هست و ساکن کاشان بوده است و کتاب عظیم القدر مستند الشیعه رو تألیف فرموده اند، ایشون هم به همین شکل عمل میکردن. یعنی در واقع مستند و شیعه درس روزانه ایشون بوده است که اون درس به مطرح میکرد مینمیشن، رضا کتاب از این جهت هم قوی در میامده، چون انقلت و قلت هایی هم بوده و اشکالاتی هم بوده، اینا سبب میشده کتاب قوی تر بشه. و جالب است همین مستند و شیعه اون قسمت هایش که مصادف است با حضور شیخ انصاری در کاشان. شیخ انصاری 4 سالی کاشان بوده است دیگه، ایشون از عتبات آمده بوده دزفول سر و پدر مادر بزند و بعدم با برادرش حالا هرشی یا تنها هرشه بالاخره راه میافتد که بره مشهد زیارت امام رضا. در مسیر زیارت به کاشان میرسه و با ملا احمد نراقی برخورد میکنه و 4 سال در مسیر زیارت بوده است. 4 سال تو این قهوه خونه میمونه، از اون وقتی که 4 سال در کاشان میمونه و از درس ملا احمد نراقی استفاده میکنه، بعد از 4 سال ادامه مسیر میره به سمت مشهد در زیارت. و در این 4 سالی که شیخ انصاری در کاشان بوده و درس ملا احمد نراقی استفاده می کرده، اون قسمت هایی از مستند شیعه یعنی کتاب ملا احمد نراقی که همزمان است با حضور شیخ انصاری در کاشان قوی تر از قسمت های دیگه است. این نشون میده این شاگرد انقدر قوی بوده با استاد بحث می کرده، سطح بحث می رفته بالا و متناسب با اون سطح کتاب هم می رفته بالا. لذا وقتی شیخ انصاری که 25 ساله بوده وارد کاشان میشه، 29 ساله از کاشان خارج میشه. وقتی که شیخ انصاری بعد از 4 سال میخواست از کاشان بره، ملا احمد نراقی میگه که نمیدانم این شیخ بیشتر از من استفاده کرد یا من از اون بیشتر استفاده. استفاده کردم. مشخص کی؟ شاید من از اون بیشتر استفاده کرده باشم، با یک شاگرد بود من استاد. به هر حال این روال رو هم ایشون اساتیدی هم داشته است که همین روال داشتن، روال خوبی هم هست، یعنی از محضر مورکسیم که کتاب خیلی کتاب پخته و خوبی از آب در میاد. حالا دم به این هم میشود مطالبی گفت و اینها که دیگه اشاره نمی کنیم و رد میشیم. نکته دیگری که نخواهیم عرض بکنیم این هست که ببینید کتاب مکاسب رو دوستان با کتاب رسائل در یک پایه قرار ندند. دو تا کتاب با هم فرق دارن. دیدید که مثلا ما عرض کردیم که ما خیلی مخالف اینم نیستیم که کتاب رسائل جایگزین بشود، اما مکاسب رو سختمونه. اینا یکی نیستن آقا. اگر شما شیخوخط شیخو بخواید ببینید در مکاسب میتونید ببینید، نه در رسائل. رسائل کتاب خوبیست اما شیخوخط شیخ، اون عظمت شیخ، اون وحدت علمی شیخ تو مکاسب تجلی کرده. آن لقد تجلی الشیخ فی مکاسبه، اونجا تجلی کرده است که ما با شیخ مواجهیم، همون شیخی که بهش بگید شیخ اعظم، با او اینجا مواجه هستیم. اوج عظمت خودش رو در مکاسب نشون داده است. البته شیخ اعظم انصاری کتابهای فقهی دیگری هم دارد، مثل کتاب الزکات، کتاب الخمس و کتابهای دیگر، اما در این حال هیچ کدام مکاسب نمیشوند و از محضر مبارکتون که این کتاب فوق العاده کتاب ارزشمندی هستش. فلذا مکاسب و دوستانی که الان مشغول هستند خیلی جدی بگیرن و روی این کتاب خوب کار بکنن و سرمایه گذاری کنن. من دوست دارم که بعضی نکات دیگرم خیلی سریع اشاره بکنم از محضر مبارکتون که فکر میکنم لازم هست. خیلی اطاله نمی کنم، توضیح نمیدم، فقط عبور میکنم ازشون، فقط اشاره میکنم و رد میشه. محضر مبارکتون که یکی از نکاتی که میخواییم اشاره بکنیم این هست که اگر کسی بخواد با روش استنباطی جناب شیخ اعظم انصاری آشنا بشود، باز اگر به مکاسب رجوع بکنه بهتر از رسائله. ببینید در رسائل اصلا اختلاف نظریست که آیا از تألیفات شیخ انصاریست یا تقریر درس استادشونه، یعنی شیخ انصاری نظرات خودشو نگفته، بیانات استادشو تقریر کرده، یا حالا به هم نهدی که هست. برای این مقدارش تقریبا میشه گفت قطعیه دیگه، همه نقل کردن که شیخ انصاری به شاگردش میرزای شیرازی صاحب فتوای توتون و تنباکو به ایشون گفته بوده است که رسائل رو تهذیب بکن، رسائل رو منقح بکن. یعنی خود ایشون هم نظرشون بوده است که رسائل نیازمند ویرایشه. اصلا خاطرون که البته میرزا شیرازی این کار رو نکرد، احتراماً نسبت به شیخ انصاری دست نبرد در اون کتاب، ولی به هر حال خود شیخ هم نظرش این بوده است که رسائل نیازمند تنقیح و ویرایش و اینها هستش. اما مقاصد اینطور نیست. لذا عرض محضرتون که شما اگر هم بخواید مبانی فقاهی، مبانی اجتهادی و روش اجتهادی شیخ انصاری رو استخراج بکنید، منبع بهتر برای شما همین بفرمایید که کتاب مکاسب است. عرض کردم کتاب مکاسبی که متن درسی ایشون بوده و بزرگترین فقها هم در درسی شرکت میکردن، از بزرگترهایی مثل میرزای شیرازی با اون عظمتش که در درسیشون شرکت میکرده تا جوانترها و تازه واردهایی مثل آخوند خراسانی و امثال زاده که بالاخره به اواخر عمر شیخ انصاری میرسن، اینا همه در درس جناب شیخ انصاری شرکت میکردن و این درس فوق العاده درس قوی و مهمی بوده که به نگارش هم در می آمده. فلذا این جهت رو هم توجه بکنن دوستان که وقتی ما میگیم شیخ انصاری، بیشتر در کتاب مکاسب مد نظرمون هست و این کتاب میخوام تأکید بکنیم. کتاب مکاسب یه ساختار سگانه ای دارد. بخش اولش محرمه هست، بخش دومش بیعه و بخش سوم خیارات هستش. البته منظم به خیارات بحث شرط رو هم مطرح کردن و بحث شرط و بحث قبض و اقباض و مسائل از این قبیل هم منظم به خیارات مطرح شده است. محضر مبارکتون که خب اینطور، بعضی ها مثلا میخوان بگن تألیفات جناب شیخ انصاری، میگن یکی از تألیفات ایشان مکاسب محرمه است. نه، مکاسب محرمه بخشی از کتاب مکاسب است. کل مکاسب کتاب، کل کتاب مکاسب یه بخشش محرمه است، یه بخشش بیعه، یه بخشش خیارات هستش. البته کتاب مکاسب رو با عناوین دیگری هم احیانا ازش نام میبرن، مثلا با عنوان متاجر گاهی ازش یاد میکنن، ولی به هر تقدیر این کتاب از محضرتون که عنوانش همین مکاسب هست که محضر مبارکتون که سه بخش دارد، یکیش محرم است و یکی هم بیع و یکی حق بفرمایید که خیارات. یک صلوات خط بفرمایید. در زمان حاضر از چند جهت لازم هست که طلبه ها با یک اهمیت ویژه مکاسب رو بخونن. تقاضا میکنم اینو توجه بفرمایید. ببینید این مخصن از این جهت عرض کنم، طلبه ها گاهی وقت از پایه اول تا ششم داخل مدرسه هستن، تحت یک ضوابطی هستن، از زمانی که وارد سطوح عالی میشن فکر میکنن آزاد شدن، بعضی کسان حس از قفس آزاد شدن بهش دست میده. اصلا خاطرشون که دیگه آزاد معنی واقعی کلمه میشن، دیگه جدی نمیگیرن، یعنی خیلی دیگه اهمیتی قائل نمیشن و به هر حال به کارهای دیگه بیشتر میرسن. اتفاقا شروع کار از مکاسبه، مکاسب فوق العاده کتاب مهم نیست. من چند جهت رو در مکاسب عرض میکنم که دوستان توجه بکنن. یک جهتش این است که ما الان در دوران سیطره مکتب، حالا به چه تعبیر بگم، مکتب مکانیکی یا بگیم روش مکانیکی آیت الله خویی هستیم، با یک منطق باینری و صفر و یکی که به آراء قدما و گذشتگان اهمیتی نمیده، با بی‌توجهی از کنار شهرت و اجماع منقول عبور میکنه، حجم زیادی از روایات فقهی رو با اندک ضعفی در سند کنار میگذاره و به هیچ وجه مورد استفاده و عنایت قرار نمیده و چیزهای از این قبیل. این خیلی رواج دارد این روش. الان در حوزه قم هم حتی شما بیاید بیشتر قال سید الخویی رواج دارد. چرا؟ چون تقرات آقای خویی هست، خیلی عالی، خیلی خوب در همه زمین ها موجوده. هر استاد درس خارجی میخواد درس خارج بگه برای اولین منبعی که میخواد مراجعه کنید چیه؟ اینا میگه تقرات آقای خویی خیلی هم عالی و خوب مطلب گفته است. خب چون در یه همچین زمانی هستیم، اتفاقا خواندن مکاسب و کار جدی بر روی اون که هیچ کدوم از این خصوصیاتی که عرض کردیم رو نداره، برای تعدیل ذهنیت فقهی و اجتهادی طلاب لازم و ضروریه. حالا بعضی ها مثلا کتاب فقه العقود رو مطرح میکنن. خب فقه العقود تألیف استاد ما از آیت الله یاسد کاظم حائری هست، ما هم محضر ایشون بودیم در ابحاثشون، هم که کتابشون رو تدریس هم کردیم، خیلی هم قبول داریم کتاب رو، لکن آیا میتونه جای مکاسب رو بگیره؟ نه، قطعا جای مکاسب رو نمیگیره. نکته دیگری این هستش که این تألیف گرانسنگ شیخ اعظم انصاری در زمینه بیع، متاجر، مکاسب و معاملات یکی از جامعترین و بلکه بگیم جامعترین کتابی است که با شروح و حواشی فراوانی در اختیار طلاب قرار داره و خوندنش این فرصت رو به طلاب میده که با بخش معتنابهی از اجتماعیات و تعاملات اسلامی ببینید در عرصه فقه الاقتصاد آشنا بشه. نکته بعدی که دم مکاسب هست این است که چون شیخ اعظم برای اقوال گذشتگان و شهرت و اجماع اونها اهمیت خاصی قائل بوده، لذا حجم زیادی از متن مکاسب به نقل اقوال گذشتگان و نقد و بررسی اونها اختصاص پیدا کرده و همین امر این امکان رو هم، این امکان مهم رو هم به طلاب میده که از رهگذر فراگیری مکاسب با متون فقهی کهن و آراء و انظار فقهای گذشته و ظرائف و دقائق ابحاث و استدلالهای اونها آشنایی خوبی ده کنن. این چیزیست که شاید تو بعضی کتابای جدید دیگه نباشد، مثلا اونایی که به همون روش های خویی بحث میکنن. همچنین ما میتونیم مدعی بشیم خوندن مقداری از مکاسب تقریبا برابر با یک جلد از این شش جلدی هایی که به وسیله مجموعه الفکر الاسلامی مربوط به چاپ کنگره چاپ شده، به صورت قوی و با اعمال دقت و عنایت ویژه از سوی استاد و طلبه و توقف بر روی نکات اجتهادی و فقهی و ذرائع و روش شناختی اجتهادات شیخ اعظم انصاری و همچنین بررسی شروح و حواشی اصلی و کتب بزرگانی مثل امام و آقای خویی که اینا مکاسب دارن، عرضمزدتون که اگر اینها رو کسی خوب توجه بکنه، طلبه‌ای که دروس مقدمات سطر رو هم تا مکاسب به خوبی خونده باشه، یه مقداری با علم اصول و قواعد اصولی و قواعد فقهی و اینا هم که آشنایی داشته باشه، این شخص با اون پیشینه و با این همتی که فقط روی یک جلد از مجلدات مکاسب بگذارن، این میتونه قریب الاجتهاد بشه، میتونه قریب الاجتهاد بشه. با تأکید میکنم یک جلد از 6 جلد مکاسب. فلذا در همین امتحانی هم که برای اجتهاد خبرگان میگیرن عمدتاً همین مکاسبه، مکاسب است کفایی. عقل مصدر مبارک عمدتاً همین رو میخوان، یعنی تسلط بر همین رو میخوان. همین رو کسی داشته باشد انصافاً قریب الاجتهاد. عرض کردم یک جلد رو عالی بخواند، قوی بخواند، توانمند بخواند، خوب مسلط بشه به روش اجتهادی شیخ و این قلت و قلت هایی که مطرح میشه و رفت و برگشت هایی که وجود دارد. از محضر مبارکتون که اینم یکی از نکاتی است که اینجا وجود دارد. شاید اساسی ترین امتیاز کتاب مکاسب مجتهد پروری این کتاب باشه، برای اینکه مؤلف عظیم الشأن این کتاب با امواج استدلالی که ایجاد میکنه و با رفت و برگشت های استدلالی و فقاهی که تو هم با اثبات کامل و بعد نقض و نقد قوی و بنیاد براندازی است که انجام میده، از محضر مبارکتون که در حقیقت این رفت و برگشت های اجتهادی رو به طلاب یاد میده. شما ببینید جناب شیخ انصاری در موج اولی که ایجاد میکنه مثلا یه مسئله رو ثابت میکنه، به هادا حرامون، ادلش هم میارد، حالا اشاره خواهیم کرد بعضی نه، حالا الان گذرا فقط اشاره کنه، ادلش هم میارد و بررسی میکند و شما یقین میکنید که هادا حرامون، تمام شد؟ بعد خودش شروع میکنه یکایی که اون ادله‌ای که ذکر کرده بوده نقد میکنه، بررسی میکنه و برعت میکنه و اثبات میکنه هادا جائزون. مجددا همون ادله‌ای که برای جواز آورده بوده مجددا خودش بررسی میکنه و ثابت میکنه هادا حرامون و باز اثبات میکنه هادا جائزون. گاهی 3، 4، یا 5 رفت و برگشت استدلالی دارد که در هر باری که این استدلال ها رو انسان میبیند دیگه یقین میکنه مطلب همینه، دیگه حکم همینه دیگه، این با این همه استدلال قوی مگر میشد حکم چیزی غیر از این باشد؟ و بعد وقتی خود شیخ متکفل میشه و اونها رو نقد میکنه آدم مبهوت میمونه، عجب از این اشکالات به اینا وارد بود؟ یعنی حالا اگر بخواید بدونید که شیخ انصاری نظر نهاییش چیه، بستگی داره این موجهای استدلالی که ایجاد میکنه فرد باشه یا زوج باشه. اگر فرد باشه، فرد منظورتون که همون نظر اولی که گفته آخرم همون نظر نظر خودشه، اما اگر زوج باشه، یعنی 2 تا یا 4 تا یا 6 تا باشه، طبیعتا نظر خودش مخالف اون نظریه که در ابتدا اعلام کرده. اینم که فنون است که فرض خود شیخ نظرش به خاطر نظر نهاییش چیست. به هر حال این طوره، اینجور رفت اینا مجتهد پروری دارد، اینا از منظرتون که انسان رو توانایی اجتهاد در ایشان ایجاد میکنن. علاوه بر نقل قول هایی که از بزرگان دارد که خیلی قابل استفاده استشون نقل میکنه، بررسی میکنه، توضیح میده، ما میفهمیم مراد اعاظم از این مطالب چی بوده. خب بعد از نقل قول ها هم دارد که البته از معاصرین ایشون بوده و ایشون نمیگه چه کسی است و اون کتاب اونها به دست ما نرسیده، ما نمیدونیم قول چه کسی است، اما به هر حال اقوالی است که شیخ انصاری اونها رو قابل ذکر و قابل بررسی میدونسته. خب از این جهت هم برامون فرصتی است که حتی کتاب‌هایی هم که به ما نرسیده است رو بتوانیم یه گزارشی از اقوال مهمشون رو از محضر مبارکتون که در کتاب مکاسب مشاهده بکنیم. البته خب حالا کتاب مکاسب بله بر تقدیر نقاط ضعفی هم دارد، یعنی که حالا بگیم هیچ نقطه ضعفی در مکاسب وجود نداشته باشد، مثلا یکی از نقاط ضعف مکاسب نقل غیر دقیق روایاته، متأسفانهشون نقلشون خیلی دقیق نیست تو روایات. از اون بدتر نمیدونم چرا ایشون همچین روشی داشته که هر باری که یه روایت نقل میکنه یه جور نقل میکنه، این خیلی جالبه، یعنی نمیخواد یه روایت دو مرتبه یه جور نقل بکنه. مثلا دفعه اول میارد یه همچین لفظی دارن، دفعه دوم یه دو تا کلمه کم کرده، یه کلمه اضافه کرده، همون معناست، اون تو دست میبره توش، یعنی یه جوری متن روایت رو تبدیل میکنه متن کتاب خودش، انگار توش دست میبره. خب این خیلی کار جالبی نبوده است، حالا ایشون به چه جهتی به این کار عادت کرده بوده نمیدونم. مثلا این یکی از نقاط ضعفی است که در کتاب مکاسب وجود دارد. از محضر مبارکتون که خب یه مطلب دیگه هم عرض بکنم و بعد دیگه بریم سراغ اصل مطلب. در مورد مکاسب حواشی و شروح مهمی هم هست که طلاب از اینها غفلت نکنن. 4 شرح و حاشیه اصلی مکاسب داره، نه اصلی هست، یعنی اساتید هم، بزرگان هم، اعاظم هم اگر بخوان مثلا شرح و حاشیه مکاسب ببینن به این 4 تا معمولا رجوع میکنن. یکی حاشیه المکاسب هست از میرزا علی ایروانی، مرحوم میرزا علی ایروانی، بلکه حاشیه ایروانی معروف هستش. دیگری غایت الامال فی فی شرح کتاب المکاسب از مرحوم محمد حسن مامقانی. سومی حاشیه المکاسب از جناب سید کاظم یزدی صاحب العروه، اینم حاشیه المکاسب اسمش جور نمیشه شد. و چهارمی هدایت الطالب الی اسرار المکاسب از مرحوم میرزا فتاح شهیدی تبریزی، معروف به حاشیه شهیدی. این چهار تا از محضر مبارکتون که اینا مهمترین شروع و حواشی مکاسب هست، البته دیگرانی هم دارند، اما اصل کار و مهمتر از همه و یا بگیم مشهورتر از همه همین چهار تا هستش. در میان این چهار نفر مرحوم ایروانی که اول از همه اشاره کردیم، بیش از بقیه به متن مکاسب و مطالب و استدلالهای شیخ انصاری اشکال کرده. لذا اگر کسی بخواد با نگاه نقادانه مکاسب رو بخوند، حاشیه ایروانی رو بخونه. البته جسارت نمی کنم، واضحه دیگه این ایروانی که میگیم مبدا قدیم بود و از دنیا رفته، از ربطی نداره به این آقای ایروانی شیخی که الان زنده است و درست تمهیدی هم نمیشه، بخواه اشتباه که نمیشه رو قاعده. بله ارسون خواهدتون که بله به هر تقدیر ایشون اشکال در مجموع، البته میتونیم بگیم یه نوعی تسرع به اشکال در حاشیه ایروانی نسبت مکاسب دیده میشه، ولی این به این معنی نیست که اشکالاتشون ضعیفه، نه اشکالات خوبیه، قویه، شاید به شیخ انصاری بعدش وارد نباشه، اما خود اشکال هم نکته داره و اساسا این که انسان با نگاه انتقادی بخواد ببیند مطالب خوبه. علاوه بر اینها ما بعد از این چهار تا دو تا شرح دیگه هم داریم بر مکاسب، یکی شرح آخوند خراسانی است، یکی شرح محقق اصفهانی است، اینم بشه 5 و 6 مثلا. و اگر کسی بخواهد دیگه کارو تکمیل بکنه، یا مثلا بخواد به تدریس بپردازه، یا بخواد حالت اجتهادی بحثش رو بخواند، مکاسب مرحوم امام و مکاسب آیت الله خویی، این دو تا رو مثلا نگاه بکنند. دیگه طبیعتا مکاسب امام و مکاسب آیت الله خویی شرح مکاسب شیخ انصاری نیست، این واضحه دیگه، اونا نظرات خودشون بحث کردن. اگر کسی بخواد اجتهادی بحثو پیش ببرد و اینها مطالب امام و آیت الله خویی رو ببیند، طبیعتا این دیگه نکات اضافه تری در اینجا دیده است. یک صلواتی خط بفرمایید. خیلی خوب، گمان میکنم که به عنوان مقدمه کافی باشد و بلکه چه بسا بیش از کافی هم باشد، عالی هم باشد، به قول اون آقا هم کافی هم باشد. از محضر مبارکتون که ظاهرا محتاج یک صلوات دیگر هستیم. محضر مبارکتون که بریم سراغ چگونگی ورود شیخ انصاری در بررسی مسائل. مطلب است بفند هاش بفند برم کاملا اشتباه بود، منم با شما موافقم. بله بله خواهش من، مرحبا به ناصران. پس ادامه بدید اگر معیدید ادامه. مبارکتون که به هر حال چه در دوره‌ای که دارید مکاسب رو میخوانید، چه پس از این که مکاسب تمام شد و همزمان با حضور در درس خارجتون باشد، زمانش فرقی نمی‌کنه. که میخوام بگم حالا من گرفتار برنامه حوزه هستی، لعل کسی اصلا میگه آقا من حالا فعلا طبق روال حوزه درس میخونم میام بالا بعدا مثلا این کار انجام میدم، لیکن چون معمولا بعدی در کار نیست، معمولا کی برمیگردیم دارم نگاه میکنیم. مثلا اگر بشود، من عرض کردم یک جلد، مثلا از همین جلدایی که مکاسبای چاپ کنگره، یک جلد، شش جلد دیگه شما اصلا قلطای طلبگی، چون جلد دو و چار و شیشش کمتر مطالبش رو حواشی پر بگرم کدوم بگرم دیگه از اون انگلتر تلویزیون میدونم گاهی مطرح میکنن خودمو میگیم قبلش فرق نمی کنه حالا شما فرق هم جلد یکش شما در نظر بگیم. بله حالا جلد یکش چرا میگم جلد یکش جهت داره جلد یکشون خیلی تنوع مسائل در جلد یک زیاده خیلی خیلی زیاده جلد یک و دو که مکاسب محرمه هستش اینجا تنوع مسائل خیلی زیاده چونشون دارد انواع و اقسام مکاسب محرمه رو بررسی میکنند و انواع و اقسام گناه ها رو بررسی میکنند و حرمات رو بررسی میکنه مسائل خیلی متنوع و زیاد هست لذا از این حیث خب با انواع و اقسام مسائل انسان آشنا میشه به هر تقدیر مران نسمه ها همون جلد یک شم در نظر بید. شما لااقل یک سال رو یا بگیم یک جلد رو اینجوری کار بکنید یعنی هر درس رو من جسارتی نمی کنم به اساتید معظم همه اصلا خوب هستن شکی درش نیست لیکن حق این است که طلبه های اهل کار طلبه های فاضل اینا هیچگاه درس رو برای استاد نمیذارن این وقتی که طلبه ها میگفتیم گفتم اینطوری باشه بس استاد چه کار است خب شما چه کار ده اون چه کار است و هر کاری است تو فکر خودت باش درس رو برای استاد نمیذارن حالا ما که جز طلبه های خیلی عقب مانده و ضعیف بودیم در این حال من یادم نمیاد مثلا تو دورانی درس میخوندم مثلا رفته باشم سر درس مطلب یاد گرفته باشم یادم نمیاد حالا شاید فراموش کردم معمولا قبل از درس ما کل اون درس رو دیگه در آورده بودیم نکته نمونده بود دقت میکنید چه حرفم اون وقت مثلا در همین نوارخونه دفتر تبلیغات در قم اونجا نوار امانی میدادن به طلبه ها ما نوار درسی میگرفتیم گوش میکردیم نوار درس گوش میکردیم شرح نگاه میکردیم حاشیه نگاه میکردیم مطالعه میکردیم فکر میکردیم همه نکاتش در میآوردیم لذا درس که میرفتیم یا خیلی بیش از اون مقداری که استاد میفرمود بلد بودیم خب یا برابر بود در حسات ما تایید میگرفتیم احیانا اگر استاد مطلبی میگفت که تو مطالعات ما نبود یا خلاف اون بود خب یه زمینه برای ما باز میکرد که با استاد وارد گفتگو میشدیم وارد گفتگو میشدیم و این مطلب حل میشد بر تقدیر یعنی جسارتی نماشد به اساتید محترم از منظر مبارکتون که ما در حقیقت نگاهمون به درس نگاه یک مباحثه ای بود یا یک مرحله از مراحل مباحثه این نبود که درس اینا رو بخواهم یاد بگیم نه این مرحله از مراحل مباحثه اون هم بحثمون یه آدم خیلی قویه استاد دیگه از منظرتون که اما این نبود که سب کنیم استاد دیگه فلذا میخوام عرض بکنم که شما یک جلد از مجلدات مکاسب رو خودتون اینطوری وقت بگذارید سر درس هم برید آخه بعد طلبا سری طلبکار میشن دیگه چه فایده من درس بدم این چه درسیه من هم مثلا یک دو تا سفر رو بهتر خونده ها دیگه من دیگه از استاد بهتر بردم نه حالا خیلی دیگه هم بلدن میرن درس تو هم برو اشکال نداره محضر مبارکتون که به هر تقدیر اونطوره انسان قوی و این برای خود انسان هست یک جلد رو اینطور قوی و خوب کار بکنه و در درس استادم حضور پیدا بکنه اینقدر سطح شما را جا میاره بالا اینقدر ارتقاء سطح میده شما رو دیگه شما طلبه سابقی نیستی یعنی بعد از اونش ولی اون که اونطورم کار نکنی اما خیلی عالی تر از سایرین میفهمی خیلی بهتر از بقیه میتونی با مطالب فقهی و علمی ارتباط برقرار کنی. به تقدیر این حالا میگم اگر حالا به خاطر برنامه مدرسه و اینا همش هم نمیتونید این کار انجام بدید یک جلد و لااقل این کار رو انجام بدید این لازم هست و مناسب هست. خب ما چون میخواییم وارد بحث بشیم از این که جناب شیخ انصاری چطور به حل مسئله میپردازد یه نکته ایدم به ساختار کلی مکاسب من باز با خدمتتون عرض میکنم و اون این که مکاسب شیخ انصاری رو به نوعی میشود خارج متاجر شرح لمعه دانست یعنی الروضه البهیه فی شرح لمعه دمشقیه اگر اون خواست خارجش بیان بشود میشد مکاسب شیخ انصاری میخواد که اینم یه نکات توجه بکنیم لذا فضای کلی چارچوب کلی هموناست مثلا تعداد مکاسب محرمه دقیقا همون تعدادی است که در شرح لمعه اومده چینش بحث بی همون چینش بحث شهید هستش خیارات هم همون تعداد و تقریبا با همون ادله البته به شکل گسترده تر در مکاسب آمده وگرنه اصلش در همون متاجره خب این خیلی به طلبه ها کمک میکنن متاجر شرح لمعه رو خوب کار بکنن بعد وارد مکاسب شیخ انصاری بشن خیلی دستشون بازه خیلی جلوتر هستن لذا در شرح لمعه اگر حالا خیلی هم بعد طلبه خوب نخوانده باشن بخوان مراجعه بکنن و برگردن چند تا کتابشو کار بکنن یکیش هم متاجر متاجر رو خوب کار بکنن، برگردن مجددن، هیچ اشکالی نداره. در اینی که مکاسب میخوانید، متاجر رو هم با یک از رفقاتون مباحثه بکنید، چیزی از دست نمیدید، خیلی خوبه. دقت کنم چه عرض بکنم، بذار به لحاظ ساختار همون ساختار هست، از این حیث تفاوتی نمیکنه. حالا که اینو گفتم، بذار این نکته رو اضافه کنم، و اون اینکه ببینید شیخ اعظم انصاری از خیلی از فقها نام میبرد و از محضرتون که از اقوال اونها ذکر میکنه، به نظر میاد شیخ انصاری کتاب خیلی از اینها رو هم در اختیار نداشته، چون تعابیری که دارد که نشان میداد که حکایت کرده از اینها. دو تا احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که شیخ انصاری چون در این اواخر تراخم چشم گرفته بودن و چشمشون ضعیف شده بود و نمیتونستن درست ببینن، لذا چون مطالب عیناً از روی کتابها خودشون نمیتونستن بخونن، حالا خطش ریز بود هر چی بود نمیتونستن بخونن، تلامذه ایشون براشون میخوندن، فلذا ایشون منظر مبارکتون که احتیاط میکرد و با عنوان حکیه میگفت، چون خودم که نخوندم که شاگردم برام حکایت کرد از این مطلب رو. دقت میکنید، یک احتمال این احتمال هست. یک احتمال دیگه هم هست که نه، اساسا این کتابا رو ایشون در اختیار نداشته است، ولذا مثلا از مفتاح الکرامه نقل کرده، از آثار علامه حلی نقل کرده، از اقوال دیگران را. دقت میفرمایید، اینم یه احتمال گرچه مانعت الجمع است. به هر حال در مجموع علارغم این که حالا این مشکلات هم شیخ انصاری داشته است و نرم افزار چیزی هم در اختیارش نبوده، در این حال به شکل گسترده ایشون نقل اقوال دارد و بعد برای اقوالی که نام میبرد احیانا تعابیر خاصی هم دارد. مثلا فرض بفرمایید که تعبیر بعض و معاصری از شهید ثانی، بعد از معاصرین شهید ثانی، منظورشون سید حسن ابن سید جعفر الکرکی هستش. بعض مشایخنا، خب بعض مشایخنا گای صاحب جواهر و همچنین سید محمد مجاهد فرزند آصف علی طباطبایی صاحب ریاض مد نظرشون هست. بعض المحققین عاشق اسدالله شوشتری یا توستری و همچنین مرحوم علامه بحرالعلوم مد نظرشون هست. جماعت من تأخر عن المحقق الهلی، شهید اول، شهید ثانی و محقق اردبیلی و محقق کرکی مد نظرشون هست. الحلیون السته، از منظرشون که ابن ادریس محقق هلی، علامه هلی، فخر المحققین ابن سعید هلی، فاضل مقداد. حلبیان ابوالصلاح حلبی و ابن زهره ابوالمکارم، بله ایشون مد نظرشون هست، سید ابن زهره مد نظرشون هستش. خب هلی وقتی میگن همون ابن ادریس هست، سید وقتی میگن ابن زهره هست، معمولا سیدان سید مرتضی و ابن زهره هست. و همینطور حالا تعابیری که این چنین دارن که من دیگه بخوام همه‌شو بگم خیلی طول میکشه، مثلا پس فاضلان وقتی ایشون میگه محقق هلی و علامه هلی مد نظرشون هستش، یا فرض بفرمایید که علامه طباطبایی وقتی ایشون میگن منظورش بحرالعلومه، نگید که ایشون از اون زمان از علامه طباطبایی یاد میکرده، بله نه این علامه طباطبایی، بله. حالا مثلا محدث مجلسی میگه، منظورش هم علامه مجلسیه که به ایشون هم اشکال کردن، برخی از صاحبان شرح و حاشیه به ایشون اشکال کردن که آه دیگه مجلسی علامه است دیگه، همه اتفاق نظر دارن، عنوان مجلسی علامه است، عنوانشون دست نبرید. ولی شیخ انصاری میگه محدث مجلسی، حالا چرا خدا میدونه، در صورت که علامگی ایشون خیلی چیز نداشته. نقد محضرتون که مشایخ ثلاثه مفید، صدوق و طوسی اینها هستن، محقق اول و ثانی هم که مشخصه، محقق اول حلی، محقق ثانی کرکی، متأخر المتأخرین جناب محقق اردبیلی، فیض کاشانی و سید نعمت الله جزائری. دیگه حالا از این تعابیر بخوام عبور بکنم، اما یکی از تعابیر خیلی بلندی که ایشون دارد بعض الاساتین هست، که بعض الاساتین کاشف الغطاست، اون دیگه شخصت خیلی مهمیه دیگه، کاشف الغطا بعض الاساتین مکاسبه، شما وقتی میگه بعض الاساتین مرادش کاشف الغطاست. حالا اینو شما در نظر بگیرید و مقایسه کنید با بعض المعاصرینش. بعض المعاصرینش کیه؟ صاحب جواهر. صاحب جواهر به اون عظمتش ایشون میگه بعض المعاصرین، بعضی کسایی که تو زمان ما بودن این حرفو زدن، اما مقایسه کنید با کاشف الغطا اون رو که بعض الاساتین، نشون میده چقدر اهمیت قائل است. خب اینایی که عرض میکنم به هر حال نگاه جناب شیخ انصاری هم نشون میده این تعابیری که شون به کار میبرد صرفا تفنن در تعبیر نیست، نه، نشان میده که ایشون برای افراد چقدر اهمیت قائل بوده. فرض بفرمایید من حالا بخوام باز مثال بزنم براتون، ببینید که محقق کرکی رو میخواد نام ببرند، فکر کنم حالا عبارت شد طول میکشه بخوام پیدا کنم بیارم براتون، ولی به هر تقدیر خب ایشون کمتر میشه از کسی تعریف بکنه. خب اما یک جایی از محقق کرکی اینطور نام میبرد، میگه آن کسی که به وجودش محقق دوتا شد. یعنی اینقدر عظمت داره محقق کرکی. محقق کرکی اولین شیخ الاسلام حکومت صفویه. عرض منظرتون که آن کسی که به وجودش محقق دوتا شد، اینطور از محقق کرکی تعریف میکنه و تمجید میکنه. خب این تعریف تمجید علکی نیست، نشون میده است به اقوال اینها اهمیت بیشتری قائل هست و توجه بیشتری دارد. لکن فقیه محوری و تراز در اندیشه شیخ انصاری علامه حلی است. علامه حلی اون فقیه محوری مکاسب، لذا در مکاسب شما میبینید که کلام علامه حلی برای شیخ انصاری یا فصل الخطاب است، یعنی مطالب رو که میگه، بعد میگه علامه اینطور میگه، یعنی دیگه تمام نظر علامه دیگه میچربه در نظر همه. عرض نظر مبارکتون که حادث شما حدد نکنه. بعد عزیزان که از فضای مجازی هم بحثتون باز میکنن، اینجا دوستان چای میل کردن، شما میتونید چای میل کنید، نه اینکه حالا منتظر اجازه ما هم بودن. اجازه سادش ولی در حد چایی باشد دیگه، جلوتر نرید. بعد محضر مبارکتون که یا کلام علامه حلی برای شیخ انصاری فصل الخطاب است یا واحد که الف است. یعنی وقتی علامه رو یه طرف دارن، اون طرف هر کس دیگه هم میخواد باشد، میگه بابا این ور علامه است. مرجح قوله، یعنی مثلا یه قولی است که دو طرف دو تا قول داریم اینجا، یه عده یه طرف یه عده یه طرف دیگه، و علامه حلی تو هر کدوم طرف باشد، شیخ انصاری اون طرف میگه علامه این طرف. مگه میشه به این راحتی عبور کرد؟ لذا برای علامه حلی خیلیشون جایگاه قائله. اینا که عرض میکنم اینا خیلی مهمه است که ما ببینیم که تو نگاه این فقیه کدام فقیه جایگاه بالاتری دارد، به آراء او اهمیت میده و به نگاه او عرض مثلتون که براش مهم هست. خب اینم یه مطلب دیگه ای که لازم بود که اینجا عرض بشود که اشاره کردیم. صلواتی خط بفرمایید. الان هم این نکته رو هستم فقط به شیخ انصاری اختصاص نداره، همین الان هم شما اگه درس خارج شرکت بکنید، بعد ببینید استادش شما در درس خارج اکثرا از یک فقیهی نام میبرد یا اقوال او رو ترجیح میدهد، این نشون میدهد که این گرایش به سمت اون فقیهه، یعنی به لحاظ منهج و مبنا و روش هم به اون فقیه نزدیکه. فلذا شما اگر بخواید روش استاد خودتون تحلیل بکنید، چه بسا در یک گام جلوتر بهتر این باشد که برید روش اون فقیهی رو بررسی بکنید که استاد شما یک عنایتی به او دارد، به او توجه میکند. استادی که همش میگه قال السید الخویی، خب نشون میده به سمت آقای خویی گرایش دارد. استادی که میگه قال السید الامام، به امام خمینی گرایش دارد. استادی که به بیان دیگر، به همین ترتیب. میخوام عرض بکنم که وقتی یک اسم بیشتر در یک درسی تکرار شد، طبیعتا نشان میدهد که اون استاد در نگاه این اون فقیه در نگاه استاد شما از جایگاه بالاتری برخوردار است. محضر مبارکتون که این از این. خب حالا میریم سراغ حل مسئله‌ای که جناب شیخ اعظم انصاری دارد. طبیعتا ما در هر حل مسئله‌ای گام نخست با خود مسئله مواجه میشویم، مسئله رو طرح میکنیم و شروع میکنیم به حل اون مسئله. لکن یکی از ویژگی‌های شیخ انصاری در مکاسب این است که وقتی مسئله‌ای رو طرح می‌کنه، فقط به طرح مسئله نمی‌پردازد، بلکه حکم اون رو هم بیان می‌کنه. تو همون خط اول، تو همون آغاز ببینید، یعنی مکاسب دست من هست، مکاسب محرمه جلد یک، براتون مثال بزنم. فرض بفرمایید این چاپ کنگره هستش، صفحه 17 المسئله الاولى، اما آغازش میگه یحرم المعاوضت على بول غیر معقول لحم بلا خلاف ظاهر. همون آغاز حکم مسئله رو بیان کرد، هم مسئله رو بیان کرد که ما بدانیم که این درباره چه چیزی، هم حکمش رو بیان کرد که یحرم باشد. بریم مسئله بعدیم، المسئله ثانیه،
صفحه 23 یحرم بیع العذره النجسه. حالا این مسئله خیلی جالب است. یحرم بیع العذره النجسه من کل حیوانه. خب شما هم مسئله رو ترک کرد هم حکمش رو بیان کرد. طلبی بندی خدا وقتی وارد مقاصد میشه از بول و عذره و اینها شروع میکنه از تا قدر بدونه، بعدا به وقت بهتر که رسید قدر بدونه ما کجا ها شروع کردیم به کجا. بله مسئله ثالثه یحرم المعاوضت علی الدم بلا خلافه. ببینید یعنی همون در همون و همونطور بریم تا آخر فرق نمی‌کنه. شما هر چیزی بخواید بیارید همین شکله. فرق بریم جلوتر، مثلا ببینیم مثلا 100 صفحه 200 صفحه بریم جلوتر، مثلا صفحه 257 المسئله العاشره السحر حرام فی الجمله بلا خلاف. تمام شد. اعتقادتون که همون آغاز کار مسئله رو طرح کرده است، حکمشو بیان کرده. فرض بفرمایید که بریم مسئله غنا، مثلا ببینیم غنا رو چی گفته است. اصلا فرضتون که بله در مسئله غنا المسئله تو 13 از منظرتون که الغنا لا خلاف فی حرمته فی الجمله، یعنی همونجا مسئله رو طرح میکنه حکمش هم میگه. بعضی از جای توضیح مختصری هم دارد در مسئله همون آغاز، بعضی جا هم نه، یعنی اکتفا کرده است به همون چیزی که بعدش عمومی است. بله مسئله شو فهمید. حالا اینجور نیست همه جا. ببینید حاجا ببینید فرقش چیه با هم دیگه. شیخ برخوردش با کتاب البیع انگاری برخورد با یه مسئله است، اونم بیعه. تو معاطات اینه که وارد میشه داره فروع و جزئیات اون بیعه میگه. از خیلی از نکات که همین الان هم خواهیم گفت اینا بر کلیت بیع بار میشه نه بر جزئیاتش. دقت میکنم چه عرض میکنم. یکی از نکات که عرض کنم مثلا مکاسب محرمه خوبیش تنوعشه، تو هر مسئله که وارد میشه ایشون انگار در یک اجتهاد تازه‌ای رو آغاز میکنه. تو بی اینطور نیست. تو بی آغاز اجتهادش جلد سوم مکاسب های چاپ کنگره است دیگه، همه بعد از اونش تو دامنه بی داره بحث میکنه. لذا این چارچوبی که میگیم رو اول بیش سازگار، اول بعد دیگه نه، دیگه اینجوری نیستش. فقط من چه عرض میکنم بعد به این شکله. خیلی خوب. یا مثلا مسئله 15 هم القمار حرام اجماع الی آخر. پس این جناب شیخ اعظم انصاری این کار رو میکنه. خب اینو ما رو یاد چی میندازه؟ امروز الان یک کاری مطرح است اون که آغاز یه پژوهش بین فرضیه ای رو مطرح میکنه، درسته؟ فرضیه شون مطرح میکنه. حالا عرض میکنم این مختلفه، یک جور نیستش. دقیقا من چه عرض میکنم؟ حالا اینا عرض هم کرد که چه کار میکنن. فقط میخوام این عرض بکنم ایشون در مثل روش که امروز یاد دارن در آغاز فجر این فرضیه مطرح میکنن، ایشون به نوعی فرضیه مطرح میکنه. در آغاز کار یه فرضیه رو مطرح میکنه، بعد از اینکه فرضیه رو مطرح میکنه، خب یعنی مسئله رو گفته و حکم بیان کرده، میاد خیلی مختصر خیلی کم به ادله و مستندات این فرضیه هم اشاره میکنه. برای چی؟ برای اینکه کسی نگه که این مثلا چه حرفیه، این چه فرضیه شما کجا آوردید. نه، یه معنایی دارد. خب یه عده‌ای گفتم. سوال، هم سوالی که مجلسی پرسن، آیا لزوماً تا انتها نظرشون همین باقی مونه یا نه؟ نه، اینطور نیست. لزوماً اینطور نیست. دقت میکنید گاهی در ادامه مسیر ایشون چیزی غیر از این رو ثابت میکنن. دقت میکنید چه عرض کنم؟ اما آغاز کار یه فرضیه رو میگه. حالا این فرضیه ممکنه نظری باشد که مشهوره، نظری است که طرفدارانی دارد، این ور اونور زیادتر مطرح شده است، اما لزوما نظر خود ایشون ممکنه چی نباشد. پس این هم یه نکته ای که ایشون اول میان مطلب رو میگن، بعد هم یه مستندات اولیه. حالا فرض بفرمایید از همینجا مثال بزنیم، از محضر مبارکتون که باز از همین مقاصد کجا رو خوندیم براتون، اونایی که نخوندیم بگیم جای دیگه. مثلا مثال غش، غش در معامله. بله ان شاء الله غش نکنیم. بعد از محضرتون که مسئله 12 الغش حرام، تمام شد. حالا یه اجمالا اشاره به ادلهش هم میکنه. الغش و حرامون بلا خلافن و الاخبارو بهی متواتره نذکر و بعضها تیمونن. اینه اول دوگه بلا خلافه یا مشهوره یا اجماعیست یا ادله بر این دلالت میکنن. اجمالا ما بفهمیم که این امر محضر یه جایگاهی دارد. پس اول فرضیه رو طرح میکنه، بعد جایگاه فقهی اون فرضیه رو مطرح میکنه که آقا این چه جایگاهی دارد، با مستندش اشاره میکنه و جایگاهش اشاره. مثلا مسئله قبلی از شعبده تردستی حرامون بلا خلافه، حرامون بلا خلافه، یه بلا خلاف میگه. خب بلا خلاف هم یه جایگاه فقهی رو نشون میده که این در نزد فقها دارای چه ویژگی هست. مثلا فرضون که الرشوه، الرشوه حرامون و فی جامع المقاصد والمسالک ان علی تحریمها اجماع المسلمین، اجماع مسلمین بر این وجود دارد و یدل علیه الکتاب و السنه. میخوام بگم که این طور هستش. پس گام اولی که ایشون برمی‌دارد این هستش که میاد فرضیه‌ای رو مطرح می‌کند، مسئله رو بیان می‌کنه، حکمش رو میگه، فرضیه رو طرح می‌کنه. از منظرتون که یه سری ادله و مستندات اولیه‌ای رو براش ذکر می‌کنه تا ما بفهمیم که این فرضیه یه جایگاهی دارد. بی خودی این رو به عنوان فرضیه آغازین مطرح نکرده‌اند. هر منظر مبارکتون که، ولی هم در اون مستندات اولیه هم در بعد از اون ایشون خیلی نظرش به این است که مهمتر از آیه و روایتی که اونجا بخواد ذکر بکنه جایگاه اون مسئله و اون حکم رو در نگاه فقها مورد اشاره قرار بده. زمانی تو بلا خلاف رو مثلا میفرمود یا اجماع رو میفرماد، نکاتی از این قبیل که بابا این دیدگاهی دیدگاهی است که در فقه یه وزنی داره، یه اهمیتی دارد، چیزی نیستش که حالا به این راحتی بخوام ازش چی عبور بکنیم. خب این تا اینجای مطلب. بعد از این میره سراغ بفرمایید که توضیح موضوع، که موضوع رو توضیح بده، موضوع چی هستش. در اینجا جناب شیخ اعظم انصاری کاری که میکنن معمولا این هست که در موضوع میان مشخص میکنن که مرجع این موضوع چیه، کجاست، به چه مرجعی برای شناخت این موضوع باید مراجعه بکنیم. اگر مرجع موضوع ارمغذر مبارکتون که عرفه، خب مشخص میکنن که ما باید به عرف مراجعه کنیم. اگر بفرمایید که عقلا هستن، عقلا باید مراجعه کنیم. اگر عقل، عقل باید مراجعه بکنیم. اگر این موضوع مأخوذ در ادله نقلیه هست، به روایات باید مراجعه کنیم. و هر شکلی که هستش، هر مظهر مبارکتون که این رو در واقع مرجعش هم مشخص میکنه که در موضوع ما باید به چه کسی مراجعه بکنیم و از چه منبعی استفاده بکنیم. در قسمت موضوع شناسی که به نوعی مسئله شناسی هم میشود مطرح بکنیم، ایشون نگاهش اینطور هست، همون آغاز امر نگاهشون نسته، میگن آقا این مسئله، این عنوان آیا از منصوصات یا از تفریعات. میدانید که ما یه فقه منصوص داریم، یعنی فقهی که عناوین خودش رو عیناً از روایات اخذ کرده، هم عنوان مسئله از روایت و قرآن اخذ شده، از نقل اخذ شده و هم پاسخش هم از هم ادله نقلی مطرح میشود. خب این میشه فقه منصوص. یه فقه هم در مقابل این داریم، فقه تفریعی. در فقه تفریعی مسائل رو علما آمدن تفریع فروع کردن، علما آمدن مطرح کردن. این مسئله به عینها در روایات ما مطرح نبوده است، علما آمدن این کار رو کردن. همه شما سروران میدانید که ورود ما به عرصه فقه تفریعی به وسیله شیخ طوسی انجام شد. شیخ طوسی یک کتابی دارد به نام النهایه، خب زمانی که در بغداد بوده این کتابو نوشته. این کتاب فقه منصوصه. یعنی چی فقه منصوصه؟ مرادم این از فقه منصوص یعنی مسائل رو از خود روایات اخذ کرده، عناوین مسائل از خود روایات اخذ شده. اما بعدن که ایشون به نجف آمده، شیخ طوسی 12 سال آخر عمر مبارکشون در نجف بودن، بعد از اینکه از بغداد فرار کردن و خب حمله به بغداد صورت گرفت و کتابخانه‌شون رو آتش زدن و همه پراکنده شدن و فرار کردن، خود شیخ طوسی فرار کرد، آمد کجا؟ آقا در حاشیه کوفه، در کنار مسجد شریف امیرالمومنین، در نجف اشرف اینجا ساکن شد. البته نجف اشرف اون وقت شهری و چیزی نبود، است که بلای جای کوچیک بود. ایشون اومد اینجا ساکن شد. در این 12 سال پایانی عمر شریفشون که ایشون در نجف ساکن شد، کتاب المبسوط رو نوشت. کتاب المبسوط محصول این 12 سال پایانی عمر شیخ طوسی است و این کتاب اسمش المبسوطه، اما نسبت به کتابای امروزی که شما نگاه کنید المختصر حساب میشه. کتاب خیلی کوچیکی حساب نسبت به موضوعات فقهی عظیمی که ما داریم، اما به لحاظ کاری که انجام داد واقعا مبسوط و عظیم است. و اون اینکه فقه شیعه را از فقه منصوص به فقه تفریعی تبدیل کرد، این همیشه سرکوفتی بود که اهل سنت به شیعیان می‌زدن که شما خودتون بلد نیستید فقه بنویسید، هم دائما در روایاتتون هستید. ها شیعه مشتش پر بود، یعنی شیعه اینقدر روایت داشت نیازی نمیدید به تفریع فروع، با هر چی مسئله بخوام تو روایاتمون هست. ببینید اهل سنت روایاتی که نقل در روایت فقهیشون 500 تاست، روایت فقهیشون از پیامبر خدا 500 تاست، شیعه چند تا؟ 50,000 تا. چقدر اختلافه؟ چقدر اختلافه بین 500 تا و 50,000 تا؟ خب خیلی اختلاف زیاد هست دیگه. دقیقا من شده کنم وقتی ما بحث فقه فضای مجازی داشتیم، بعد میگفتیم آقا این میخوان داده هایی که بارگذاری میشه روی اینترنت رو در طول سال حساب بکنن، از یه واحدی به نام زتابایت استفاده میکنن، نام میبرن. گفتم چرا زتابایت دیگه چی سختی هم؟ من گیگابایت خوب بود دیگه، این مثلا وقت که تهش دیگه ترابایت بلا اینا مناسب بود. گفتم نه، شما مثل که متوجه عمق فاجعه نیستید، یک زتابایت یعنی 1 × 12 صفر ضرب در 1 گیگابایت، عرض محصرتون یعنی 1 تریلیون گیگابایت میشه 1 زتابایت. یعنی اصلا دیگه اون واحد شمارشی که بخواد جواب بده در مقابل در مورد داده هایی که در طول سال اینترنت بارگذاری میشه، دیگه اصلا گیگابایت صحبتشو نکنید، بهتون میخندن. عرض محصرتون که یعنی خود گیگابایت رو شما ضرب در یه عددی بکنید با 12 تا صفر میشه تازه 1 زتابایت. اون وقت هر سال 10 زتابایت مثلا واحدی که اونجا بارگذاری میشود و گذاشته میشه. حالا میخوام بگم عظمت کار رو شما ببینید، تفاوت رو. خب واقعا با یه تعداد اندکی روایتی که اهل سنت داشتن حقا داشتن زودی برن سراغ تفریع فروع، چون نبود روایتی نبود تو خودش مسئله استفاده کنن. شیعیان ازشون پر بود، 50,000 روایت فقهی بود، سیره متشرعه داشتن، چیزهای دیگه داشتن، نیاز به تفریع فروع نمیدیدن. اما آرام آرام که زمان گذشت خب نیاز حس شد و اون کسی که جرأت کرد این گام رو بردارد شیخ طوسی بود. آخه دیگه آرام آرام خود ترس هم داشت، کسی جرأت هم نمیکرد این کار رو بکنه که از متن روایات خارج بشه، اما شیخ طوسی این کار رو کرد، فقه تفریعی رو تدوین کرد. حالا مرادم این استش که شیخ انصاری نگاهشون این است، اگر عنوانی که در این مسئله آمده عنوان مأخوذ در لسان ادله نقلیه باشد، در فقه منصوص باشد، برای موضوع شناسی و مسئله شناسی ایشون رجوع به آیات و روایات دارن، خود آیات و روایات رو بررسی میکنن، رجوع به کتب لغت دارن و بعد هم رجوع به اقوال علما تا ببینن حالا علما هم از این آیات و روایات و از این کتب لغت برداشتشون چی بوده. اما در گام اول رجوعشون به آیات و روایات، بعد کتب لغت، بعد اقوال، یا نه دیدگاه لغویین رو هم در ذیل اقوال علما مورد اشاره قرار میدن. اما اگر نه، مسئله از مسائل تفریعی بود، یعنی از مسائل غیر منصوص بود، اینجا در گام اول رجوعشون به اقوال علماست. پس کسی اشکال نکنه آقا ایشون قبل از اینکه آیه و روایت بررسی کنه رفته میگه فلان عالم چی گفته، فلان عالم چی گفته، نه، چون این مسئله از مسائل قد شد باز بگید که ما محضر ماد این مسئله از مسائلی است که اصلا علما این رو طرح کردن، فقها طرح کردن. طبیعی است که ما برای کشف منظور از این مسئله باید به اقوال علما مراجعه کنیم و در گام بعد گاهی هم ایشون به لغت مراجعه میکنن. پس در مسئله شناسی ایشون این کار رو انجام میدن، یعنی منصوص اگر باشد به این صورت، تفریعی و غیر منصوص هم باشد به همون بیانی که عرض شد. خب پس اول مرجع رو مشخص میکنن، عرض منظرشون که مثلا فرض بفرمایید که در بحث سب میگن المرجع فی سب الى العرف، ها عرفن ما باید بینید سب و فوش دادن بعد ویرا گفتن این چی هستش. پس اول مرجع رو مشخص میکنن و بعد هم میرن اون رو بررسی میکنن و اشاره میکنن که این از کجا باید ما بفهمیم که مراد از این مسئله و مراد از این مطلب چی هست. خیلی خوب، این یه گامی که ایشون اینجا برمی‌دارن. بعد کار دیگری که میکنن معمولا از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها در موارد متعددی میان به معنای مقابل یا متضاد با عناوین مورد اشاره در مسئله هم میپردازن. یعنی مثلا که میگن بلافاصله میگن ضدش اینه، معنای مقابلش اینه، که ما از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها اون مسئله رو به خوبی بهتر متوجه بشیم، اون عنوانی که ماخوذ از در مسئله اون رو متوجه بشیم. در گام بعد میرن سراغ ذکر تقسیمات و اقسام موضوع و تدقیق موضوع مورد بحث با توجه به قیودی که در مسئله ذکر شده است. میان اینها رو بررسی میکنن، انواع اقسام مسئله رو بررسی میکنن. مثلا فرض که به سحر که میرسن میگن السحر علا اقسام، یا اونای دیگر به همین ترتیب اقسامش رو احیانا ذکر میفرماین. خب اینم از این هستش. مرحله دیگه ای کهشون طی میکنن احتمال پردازی و ذکر احتمالات متصور در مراد از مسئله هست، که بعضیا که به شیخ انصاری اشکال دارن تو همین قسمته، یک از مواردش هم همینه که میگن احتمال پردازی های شیخ انصاری دیگه زیادیه، زیاده روی میکنند در احتمال پردازی. یعنی بعضی ها میگن آقا یک از دلایلی که مکاسب دور میشه از واقع این احتمال پردازی های زیادی که ایشون انجام میده. خیلی از این احتمالاتی که ایشون بیان میکنن خیلی جای طرح مثلا نداره، بعد نظرش این هست البته، حالا کار نداریم این نقطه مثبتی یا نه، ما فعلا در مقام ارزش گذاری نیستیم، گزارش داریم میکنیم چون این کار رو انجام میده، درست یا غلطش دیگه با خداست، اصلا خاصی که. خب اینم یه مطلب. نکته دیگری که ایشون دارن این هست که اونجایی که میخوان مراد علما رو از این مسئله مطرح بکنن، برای اینکه یک معنا رو اشاره بکنن که این معنا مراد علما بوده است، از یه قرائنی استفاده میکنن که این قرائن خیلی قرائن خوبیه و خیلی به کار میرود. یکی از این قرائن ذکر امثله است که فقهای طراح این مسئله این مسائل امثله رو ذکر کردن. خب طبیعی است که وقتی مسئله یه چیزی است مثالش هم باید چی آقا با متناسب با همون باشد. در شما کار نداشته شما چرا میخورم به وسط من چون که نمیخور شد عرق محضر مبارکتون که بله چون آدم من این چایی داشتم میخوردم اینجا وقت عکس میگیرن ما تشم چایی میخوردیم بعد دمه در نیه فیشی اومد دادن و سما چایی داشتیم از چایی بگیم کی کجا میگیم عکسش بوده شما چایی خوردید. بله ما با یک جلسه داشتیم با مسئولین دولتی اونجا با یه چایی از ما پذیرایی کردن از آخر بعدن جایی میخواستیم بریم گفتن که شما از تسهیلات دولتی استفاده کردید. گفتم بله. من کجا چی؟ گفتم من یه چایی خوردم، البته هم استکانش کوچیک بود هم تقریبا سرد شده بود. گفتن باشه بالاخره حساب برد حساب میشه همیشا. خیلی خوب بگذاریم، حالا تازه این دنیا حساب میشه آخرت خدا رحم کنه. بگذاریم در تقدیر. خب ایشون یه نکته که دارن این نکته خیلی خوبه، خیلی نکته دقیق نیست که بابا ما میگیم مراد علما چیه، خب نگاه کنیم امثلشون چیه. من یه توجهی به دوستان بدم، خوب اینا بفهمین، یکی از بحثایی که مطرحه ساحات مرجعیت عرفه. ما در شبهات موضوعی احیانا به عرف رجوع میکنیم، خیلی خوب با من هستید. شبهه موضوعی تقسیم میشه به شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه. ما برای این که ببینیم امام علیه السلام که این مطلب رو فرموده مرادشون چی بوده، رجوع میکنیم به عرف زمان صدور ببینیم اونا از این کلمه چی میفهمیدن. مثلا القمار و حرامون، اینا به چی میگفتن قمار؟ السحر و حرامون، اینا به چی میگفتن سحر؟ و هاکذا موارد دیگر. خیلی خوب، اما آیا ما به مصادیق سحر در اون زمان هم کار داریم؟ لعل امروز با یک سری ابزار و آلات و وسایلی مصادیقی برای سحر ایجاد شده باشد که اون زمان نبوده باشد. مثلا دقت میکنی چه هستم؟ یا بالعکس ما میگیم رجوع، با من باشه این نقطه خیلی مهمه، رجوع ما به مصادیق این مفهوم در زمان صدور این دلیل فقط و فقط به اندازه ایست که مفهوم برای ما روشن بشه. یعنی ما تو اون مصادیق متوقف نمیشیم. در اون زمان بیع میخواستن انجام بدن، داد و ستد مثلا کالا به کالا بود، پول در مقابل کالا بود، مقابل هم بود. الان بیع از طریق تجارت الکترونیک مثلا انجام میشه، ما آیا متوقف میشیم در این که اینم بیعه؟ نه، میگیم اینم بیعه. باید این مصداق اون زمان نبوده. چرا؟ به جهت که میگیم آقا مفهوم بی متوقف نیست در مصادیق هزار سال پیش. مفهومش رو اگر فهمیدیم دیگه هر چی مصداق براش پیدا بشه ملحق به اون میشه. خب پس ما اگرم به بررسی مصادیق میپردازیم صرفا از این جهت که مفهوم رو بهتر بفهمیم که اینا به چیشی میگفتن بی، بعد که دو تا سه تا مصداق که میفهمیم ها پس اینا به همین خرید و فروش میگفتن بی. فهمیدم تخیل میکنم جذبم، یعنی برای که مفهوم رو بفهمیم به سراغ مصداق بریم. شیخ انصاری هم از همین روش استفاده میکنه، میاد مثالهای فقها رو بررسی میکنه، بعد میگه ببینید اگر اینا منظورشون از این مسئله فلان چیز دیگری بود هیچ وقتی همچین مثالی ذکر نمیکردن، پس حتما این مثال این معنا مد نظرشون هستش. خب این یکی از مواردی است که مطرح هست. نکته دیگه، کار دیگری که شیخ انصاری میکنن این هستش که میاد میگه که آقا این مسئله طرح شده، عده‌ای میگن منظور از این مسئله اینه، ولی من میگم این نیست. چرا؟ به جهتی که این مطلبی که شما میگید رو این فقیه در یک مسئله دیگری هم گفته، معنا ندارد که یه مطلب رو دوبار تو دو تا مسئله تکرار بکنند، که اصل برای این است که حرف تازه‌ای زده باشه، اصل بر تأسیسه نه تأکید و تکرار. دقت بکن جهاز کنم، فلذا میگه از این جهت تو مسئله قبلی به این نکته اشاره کرده، پس در این مسئله نمیتونه دیگه اون حرف رو بزنه، یک معنای تازه این مد نظرشه. اینا که دارم عرض میکنم اینا روش و روند اجتهاد شیخ هستا در مرحله مسئله شناسی و موضوع شناسی، اونجایی که مسئله از مسائلی است که غیر منصوص است و در لسان علما آمده. چطور اون کشف میکنه مراد علما از این مسائل چیه؟ تا کسی بالفعل با استنباط سر و کله نزده باشد نمیفهم اینا چقدر مهم میگه. آقا ما گیر میکنیم علما یه چیزی گفتن منظورشون چی بوده، متوجه نمیشیم. شیخ انصاری عملا به ما نشون میداد که ما چطور باید اینا رو به دست بیاریم. همچنین اگر میگه خب این مسئله که طرح شده مسئله بوده دیگه، مسئله معمولا یه امریست، یه مشکل مورد ابتلاء، پس این باید مورد ابتلاء اوغلا بوده باشد که از این فقها سوال کرده باشن و پاسخ داده باشه. صدقت میکنید؟ و اینو بررسی میکنه، اگر کشف بکنند که واقعا این مسئله مورد ابتلایی بوده، اینجا دیگه فقط به گفته فقها اکتفا نمیکنه، میره سیره اوغلا هم تو اون زمان بررسی میکنه. دقت میکنید؟ بله، اگر به این برسد که نه این هم مسئله مورد ابتلا نبوده، یه احتمال پردازی، یه فرع پردازی گوشه حجره ای بوده، خب اینجا دیگه به اوغلا کاری نداره. اما اگر بداند این مسئله از مسائل مورد ابتلا و عمل اوغلا بوده است، به سراغ اونها هم میره و ببیند که اونها به چه نحوی اقدام میکنن. خب تا اینجا ما همش تو حوزه مسئله شناسی و موضوع شناسی بودیم. خب این یه طرف قصه است، طرف دیگه‌اش حکمه. حالا حکم رو چطور بیان بکنیم؟ حکم رو چطور بیان بکنیم؟ ایشون در مقام بیان حکم گاهی اوقات یک دلیل محوری در نظر میگیرد که بهیت بطل حکم میگه آقا محور اینه، اصل اینه، اساس اینه، به وسیله این حکم ثابته، لکن به ادله دیگه هم اشاره میکنه. مثلا یکی از ادله‌ای که میتواند جنبه محوری داشته باشد برای اثبات حکم بفرمایید که ضرورته. ما خودمون این بحث رو مطرح کردیم که از ضروریو لا یستدل له بل یستدل به، از ضروریو لا یعلل و لا یستدل له بل یستدل به. خود ضرورت خودش دلیله، اگر امری از ضروریات دین بود، از ضروریات مذهب بود، این دیگه استدلال لازم نداره. کدام فقیهی است که برای اصل وجوب نماز استدلال بکنه؟ کدام فقیهی است که برای اصل وجوب روزه استدلال بکنه؟ تو معنا نداره، از ضروریات دینه، از ضروریات. دقیقاً من شرح می‌کنم، شما همتون دیدید مرحوم سید در آغاز عروه چی میگه در اشتهاد تقلید، ایشون میگه مسائل یا ضروریه یا یقینیه یا نه، هیچ کدوم از اینا نیست، محل نظر و بررسی هستش. میگه در ضروریات و یقینیات نه اجتهاد راه دارد نه تقلید. مثلا کسی میگه سرت و مجتهدن، میگه ماشاءالله خوب مجتهد چه چیا کردی، میگه فهمیدم که از صلات واجبت شد، آسان رو بکار از وقت میگه از جای اجتهاد نیست، نماز واجبه، جای اجتهاد نیست. یه وقتی ما در حوزه علمیه قم بحث بعد فقه امر معروف و نهی از منکر داشتیم. همون شاید جلسه اول گفتیم که وجوب امر معروف و نهی از منکر از ضروریات دین است، نیاز به اثبات نداره، این مطلب ضروریه. البته ما ادله رو ذکر میکنیم لکن این ضروری. یکی از طلاب و فضلایی که بحث ما میامد رفته بوده امتحان درس خارج بده، همین تقررات درس ما رو برده بود از اونجا. خب امتحان شفاهی معروف قوم که دیگه ازن آشنا هستن. خب اساتید بهش گفتن که چه بحثی پیش استادتون خود خارج فقه چی میخوندی؟ گفت امر از منکر. کدام استاد فلانی؟ خیلی خب بسم الله شروع کن. اصلا فهمیدین که اول از همه اثبات کن وجوب امر از منکر. این کله بنده خدا گفته است که از ضروریات اثبات لازم نداره. تو یعنی چه؟ کی گفته؟ استادمون گفته ضروریات اثبات لازم نداره. الحمدلله چیزی علیه من نگفته بودن، خود خیلی رحم کرد. چون میگفتن یکی از طلبا رفته بود گفت هیچ مطلبی گفته بود، بعد از نظر این که اون ممتحن امتحان شفا بهش گفته که کدوم بی سواد این حرف رو زده؟ گفته آیت الله العظمی فلانی. بله این بی سواد گفته پس یک از مراجع می رفته. حالا الحمدلله دیگه پس که به من چیزی نگفته بوده اینا. گفته آخه بابا این ضروریات که نمیشه که دوتا آیه ای حدیثی چیزی بخونه اینا. دلش راضی نمی شده دیگه ایشون چند تا حدیث کنه. گفته ها حالا شد ولیکن این نه، این درست فنی نیست. حالا ما دلش راضی نمی شده اما فنی نیست. فنیش همینه، فنیش همین است که ضروری دین اثبات لازم ندارد. فرض بفرمایید من از مصدر مبارکتون که بیان بکنم، علی مثال حالا تو همین امثله ای که دارد ببینم که اگر چیز دم دست باشه. فرض کنید سحر، صلوات قد بفرمایید. بله مثلا فرض بفرمید که المسألة العاشرة السحر حرام فی الجمله بلا خلاف، بل هو ضروری. تمام، بل هو ضروری، این رو ضروریات از ضروریات. بعدن هم به این نکته اشاره میکنه، حالا ما اشاره بعدیش رو الان پیدا نمیکنم که وقت گرفته میشه، عذرخواهی میکنم. من باید بین کتاب کاغذ گذاشتم منتها اینجا. بله صفحه 265 میگه که المقام الثانی فی حکم الاقسام المذکوره. موضوع رو بررسی کرده، اقسامشو ذکر کرده، تمام شده، حالا میخواد حکمشو بگه. فنقول، صفحه 265 جلد 1 مکاسب و مکاسب. فنقول اما الاقسام الاربعه المتقدمه من الايضاح فيكفي في حرمتها مضافا الى شهاده المحدث المجلسي، نمیگه علامه مجلسی، محدث مجلسی، في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند اهل الشعر فيشملها على الاطلاقات. خیلی خوب. فيكفي في حرمتها دعوى فخر المحققين في الايضاح كون حرمتها من ضروريات الدين. تمام شد. يكفي في حرمتها چی آقا؟ كون حرمتها من ضروريات الدين، یعنی همین که از ضروريات دين است، این آقا تمام شد دیگه، مطلب ثابت شد، حب ثابت شد. این میشه دلیل محوری، این میشه دلیل محور، دلیل اصلی، یعنی با این مثلا کار تمام کرد. گاهی اوقات دلیل محوری ایشون حکم عقله، گاهی مثلا صریح قرآن کریم هستش، گاهی بفرمایید اجماع قطعی هست از محضر مبارکتون که و چیزهای از این قبیل، اون دلیل محوریشونه. اما علاوه بر اون شروع میکنن ادله رو هم بیان کردند. وقت در مقام ذکر ادله عرض کردم امواجی رو ایشون ایجاد میکنن. گاهی میشود که مسئله رو طرح میکرده، ادلهشو میاره، اثبات میکند که حکم همین است. در گام بعدی دو مرتبه همون ادله رو بررسی میکنه، نقد میکنه، ادله جدیدی ذکر میکنه و خلاف اون حکم ثابت میکنه. در گام سوم مجدداً اون ادله که در گام دوم گفته بود نقد میکنه، پاسخ میده و اثبات میکنه همون حرفی که اول زده بود. و این کار رو گاهی دو مرتبه، سه مرتبه، چهار مرتبه، پنج مرتبه یا بیشتر حتی تکرار میکنه. نکته دیگری که ایشون اینجا دارد این استش که میاد یه مطلبی رو از دلیل استفاده میکنه، استظهار میکنه، بعد استظهاری که از دلیل میکند و سعی میکند با نقل اقوال علما تقویت بکنه. خب بگید فلانی هم اینطور برداشت کرده، فلانی هم اینطور برداشت کرده، فلانی هم اینطور برداشت کرده. تا اینجاش خیلی چیز عجیبی نیست. اما یکی از معجزات جناب شیخ انصاری که واقعا عجیبه کارشون اینه، از حیث میگم خارق العاده است به نوعی، اونجاست که اجماع رو برمیگیرد به سمت خودش. یعنی چی؟ مثلا در این مسئله ما اجماعی داریم، خود ایشون نظرش مخالفه، بعد همون اجماع رو طوری توضیح میده، مراد مجمعین رو طوری توضیح میده که برمیگرده به سمت نظر خود ایشون. این از اون کارهای فوق العاده است که شیخ انصاری تمام فقط هم از اختصاصات ایشونه. هیچ کسی که من ندیدم یه همچین توانی داشته باشد که یعنی اجماع یعنی چی؟ یعنی همه فقها اونور وایسادن، شیخ انصاری اینور وایساده، همه رو برمیگردونه میاره طرف خودش. خیلی کاره جالب و فوق العاده است که ایشون توانش رو دارن. از منظر مبارکتون که خب این هم نکته است که مطرح میکنه و بعد میاد چیکار میکنه؟ بین ادله جمع میکنه. سراخر معمولا، حالا همه جا نیست البته، خیلی از جاها از یه تعبیر الانصاف استفاده میکنه. گاهی اوقات میگد ول انصاف، گاهی میگد ولکن الانصاف. اینجا جایی است که شیخ اعظم انصاری درست همه ادله رو دیده، همه ادله رو بررسی کرده، اما حالا سراخر میخواد یه جمع بندی کلام داشته باشه از ادله و نظر نهایی خودش رو اونجا مطرح بکنه. بعضی متوجه این نکته نشدن، میگفتن یعنی چه این شیخ انصاری میگه مثلا حدیث اینو گفته، فلانه اینطوری گفته، فلانه اینطوری گفته، بعد میگه ولکن الانصاف مطلب اینطوره. یعنی انگاری مثلا ادله ما 5 تاست، کتاب، سنت، عقل، اجماع، انصاف. دقیقا من چه عرض کنم؟ به یک گفتم ادله چند تاست؟ گفتش که 6 تا. گفتم دیگه چی؟ گفت کتاب، سنت، عقل، اجماع، انصاف، هو. گفتم هو دیگه چیه؟ گفت هو این روزخونیست اینجا، من اگه فتوای خاصی بدم من رو منبر هو میکنه، آبو رو برمیبره و از ترس این نمیتونم فتوا بدم، میترد یه هو میکنه من این ششمین دلیل هست که هو دیگه از هو میترسم حالا به هر تقدیر اینطوره. محضر ما آیا واقعا اینطوره؟ نه واقعا اینطور نیست. این الانصاف اتفاقا به یک نکته روشی اشاره دارد در روش و منهج شیخ انصاری. این همون نکته ای است که ازش تحت عنوان تراکم قرائن یاد می‌کنیم. البته گاهی اوقات با عنوان تجمیع ظنون یا تراکم ظنون نام می‌برند. تعبیر بهترش همون تراکم قرائنه، تراکم یا تجمع قرائن. البته این قرائن قرائن زمینی است اما قرائنه، قرینه های زنی هست که به خودی خود و به تنهایی اثبات کننده حکم نیستن، اما از تجمیع اونها می شود به نتیجه رسید. در ولکن الانصاف یا در ولانصاف جناب شیخ انصاری در حقیقت نتیجه تجمع و تراکم قرائن زنی رو بیان می کنه. این هم نکته است که هست که باید بهش توجه بشد. از منظر مورد این که مثلا حالا من مثال بزنم، فرض کنید اجماع، اجماع رو شیخ انصاری میگه در صورتی حجت است که قطع بیاره. کجا اینو گفته؟ تو اصول گفته اجماع در صورتی حجت است که قطع بیاره. اجماع منقول هم مثل خبر واحد میماند الا این که در صورتی برای ما حجیت دارد که ما بفرمایید که بله معیار و منات مجمعین رو بدانیم، بدانیم ملاک مجمعین برای اون اجماع چیه، آیا دخولی هستن، لطفی هستن، بفرمایید که کشفی هستن، حدسی هستن، ببینیم ملاک اونا چیه. اگر ما ملاک اونا رو قبول داشته باشیم و بدانیم که همچین ملاکی وجود داشته است برای مجمعین، وقت این برای ما حجت پیدا میکنه. اما صرفی که میگن اجماعی وجود دارد کافی نیست. هم اجماع، همین که اجماع به چه ملاکی شکل گرفته است و ما اگر اون ملاک رو قبول داشته باشیم برای ما حجیت دارد. خیلی خوب، همین ایشون که نگاهش به اجماع اینه، میگه فقط و فقط در صورت قطع بیاورد حجته، اما شما کثیرم ما یستفق که میبینید که از همین اجماع ایشون نتیجه میگیرد حکم را. چطور؟ با همین تراکم و تجمع ظنون، تراکم و تجمع قرائن. یعنی فقط اجماع که نیست، قرائن دیگه هم هست. اینا در کنار هم دیگه اون قطعی که جناب شیخ اعظم انصاری دنبالش هست این رو برای ایشون میسازد و شکل میده. ما جا چقدر دیگه فرصت، سلام علیکم، چقدر دیگه فرصت داریم که من دیگه رد نشم؟ خیلی
یک ساعت و نیم تقریبا.
عجب. خب سعی می‌کنم که بحث رو دیگه جمع جور بکنیم. عرض می‌کنم که خیلی خوشحالم ما جاهد یه بحر رو داریم در کوزه میکنیم اصلا. چشم من آره توضیحاتی ارز کنم بعد دخم رسیم. خب اینم از این. بعد که ایشون دیگه جنبنده نهایی رو انجام داد و انصافش هم مطرح کرد و همه اینها رو گفت، بعد میره سراغ موارد استثناء، طبعه مثل مستثنیات غیبت مثلا یا امثال ذالک، میاد مستثنیات رو ذکر میکنه، استثناءها رو بیان میکنه و اینها رو توضیح میده. خب چند نکته دیگه اینجا هست که من باید اشاره بکنم، به گذشته زمان همین خود غفلت داشتیم چون از بحثام زیاده. الان حالا من این کاغذها رو کنار میگذارم، توضیح بخشم تو این لپتاپ تیدیو از زرگان رو نرفتم من اصلا. خب نه خب نه انشاءالله بله به حلاکت حضار منجر نشه، من نگران اینم. بله خب چند تو نکته رو عرض بکنم در باب ادله که ایشون ذکر میکنند. خب خیلی مهم است که ادله، آیات، روایات، اینها که ایشون میآورد، این رو محضر مبارکتون که ما ببینیم که به چه نحوی به سراغ ادله میره و از این ادله استفاده میکنه. ببینید محضر مبارکتون که اولا جناب شیخ اعظم انصاری قرآن رو و ظهورات قرآنیه رو حجت میدانه، لذا به راحتی از قرآن کریم استفاده میکنه، از آیات استفاده میکنه و یکی از کسانی است که به جد در مقابل اخباریین ایستاده و از اون خاطرون که از ظهورات قرآنی به خوبی بهره میگیرد و استفاده میکنه و اثبات حکم میکنه. ما در موارد داریم که ایشون با همین آیه قرآن کار رو پیش میبرد و حکم رو در واقع اثبات میکنه و بیان میکنه. این یه نکته. اما سراغ روایت در باب سنت، خب طبیعتاً ما که دسترسی مستقیم به سنت نداریم، آنچه که ما داریم حاکی سنته. حاکی سنت یعنی همین اخبار. ایشون خبر متواتر رو طبیعتاً حجت میداند، خبر واحد رو هم حجت میداند. اصلا خاطرون که منتها در خبر واحد ایشون موثوق الصدوری است، یعنی وثاقت به صدور رو کافی میداند، لازم نیست که حتما راوی ثقه باشد. فلذا شما در سراسر مکاسب ببینید علما یتفق که جناب شیخ انصاری بحث رجالی مطرح کرده باشه، نادرن بحث رجالی مطرح کرده، نادرن اصلا بحث رجالی نداره، علل عموم روایت رو نقل میکنه، با دلالتش کار میکند، با دلالت روایت کار میکنن. لذا این یا از این باب است که خیلی اهمیتی براش ندارد رجال و همون موثوق الصدور کافی میدوند، یا اینکه به هر حال میگه حتی اگر این خبر ضعیف السند باشد اینم یه قرینه احتمالی است در کنار قرائن دیگر و من میخوام از مجموع اون قرائن نتیجه بگیرم. این بله 100% نیست، 90% نیست، 80% نیست، اما 20% که هست من این 20% میذارم کنار اون درصدهای دیگه که از روایات دیگه به دست میاد و در مجموع حکم رو چی آقا استفاده میکنم. البته در این که جناب شیخ انصاری خیلی به رجال معتقد نبودند، این خب نقلهای وجود دارد، از جمله این که در همون سفری که شیخ انصاری آمدن که برن مشهد برای زیارت و رفتن کاشان 4 سال موندن، از جمله اصفهان هم رفتن، البته اصفهان چند روزی مثلا بوده است و رفتن اصفهان، و در اصفهان مرحوم شیخ محمد ابراهیم کلباسی صاحب کتاب اشارات در اونجا از علمای اصفهان بودن. وقتی شیخ انصاری به اصفهان رفت، خب از آقایان اصفهان هم خواست استجازه بکنه، اجازه اجتهاد بگیرد. مرحوم کلباسی، حاجی کلباسی، به شیخ انصاری اجازه اجتهاد نداد. چرا؟ چون شیخ انصاری امتحان کرد و گفت شما یه مقدار در علم رجال ضعیف هستی، در علم رجال شما مقدار ضعیف هستی. حالا ما با طلبه ها شوخی میکردیم، گفت شیخ انصاری گفت ای اینجوری حالا سرکم بازه شیخ بشم موقع فکر میکرم از اون هستی کنم برحال. بعدن هم ما میبینیم که شیخ انصاری بعد هم که الان نجف رفت اصلا پنبه علم رجال رو زد، یعنی گفت اصلا آقا فهید تا قبل از این اینقدرشون ارادت به شیخ انصاری نداشت، علاقه مندان و ارادت مندان اصلا مخواهد چون که، ولی لذا ایشون اصلا قائل است که تسلط بر علم رجال از مقدمات اجتهاد نیست، اصلا لطبر علم رجال رو از مقدمات اجتهاد نمیدارن. همین الان هم همینطور هست، ما عملا هم میبینیم که برخی از بزرگان از محترمین که اینها خیلی رو علم رجال کار کردن و خیلی بحث میکنن، به لحاظ صناعت فقاهت قوی نیستند، محترمن همه، اون تا به لحاظ صناعت فقاهت ما قوتی درشون نمیبینیم، یعنی ضعیف‌تر از سایر مراجع هستن. خودشون رو با مراجع مقایسه میکنیم دیگه، طبیعتاً با طلبه مبتدی که مقایسه نمیکنیم، اون مرجع تقلید رو با سایر مراجع مقایسه میکنیم، به لحاظ تفقه و فقاهت ضعیف‌تر از بقیه است. ابو در رجال قویه. من یکی از همین عزیزان که از اعاظم و بزرگان از مراجع معظم تقلید که به رجال شناخته میشود، 20 سال پیش یه جزواتی از درس خارج ایشون، درس خارج فقهشون به دستم رسید. این وقتی دیدن یکی از مراجع رفته بودم، خب با ایشون ارتباط نزدیکی داشتیم و زیاد محضر مبارکشون می‌رسیدیم، من همون جزوه های اون آقا رو بهشون دادم، گفتم آقا این جزوه های فلانیه شما می‌دونید، گفت باشه نگاه بکنم، باشه نگاه بکنم، نگاه کردم اینا، بعدن من گوش که اینا رو من دیدم، این که همش رجال بود، فقاهتش کجاش بود؟ این دست خارج فقه بوده؟ گفتم بله. گفتن چی جور دست خارج فقه؟ همش رجال بود که، اصلا فقاهتش کجاش بود؟ میخوام بگم نگاهی همش نگاهی، چی جور همش رجال رجال؟ اول با ادله باید کار بکنی، فقط رجال دارم. یعنی یک نوع برداشت بزرگان این بوده که یه نوع تنبلی فقیهه، فقیه به جایی که روی دلالت کار بکنه سریع میره سراغ رجال، میگه ضعیفه بذار کنار، اینه چیز استدار از اون کار کن، دلالتش کار کن. لذا مثلا فرض فهمید که یه فقیه بزرگی، یه اصولی بزرگی مثل میرزای ناهینی، ایشون به نقل از آیت الله خویی، از آیت الله خویی در معجم الرجال عبارت ناهینی رو آورده، میگه مرحوم ناهینی میفرمود که خدشه در سند احادیث کافی حرفة العاجز، آدم های عاجز ناتوانی که زورشون به چیزی نمیرسه چی کار کنه؟ بنده خدا میره تو سند کافی خدشه میکنه. خیلی حرف سنگین است خدشه، عبارت آقای خویست دیگه، آقای خوی خدا خوی هم خدشه میکنه. الله که میگه ناینی نظرش این بود، میگه استاد ما میرزای ناینی نشون میگفتش که خدشه در اسناد روایات کافی حرفت عاجز، آدم عاجز و ناتوان از استنباط و فقاهت کاری بلد نیست، ناچاره به این چیزا گیر میده، به تحقیل ما میره سراغ سنده. میخوام بگم یه همچین نگاهی رو وجود داشته است که اینا موثوق و صدوری بودن. خب پس در باب روایات هم که اینطور هستش که ایشون استفاده میکنن. خب اقوال علما، اجماع و شهرت برای جناب شیخ انصاری مهمه. بفرمایید که شیخ انصاری شخصا مقاصدی نیست، فقه او یک فقه مقاصدی به شمار نمیاد. من حالا اگر بخوام مثال براتون بزنم، از محضر مبارکتون که بله فرض بفرمایید که حالا وقتم نداریم خیلی،
اگه میشه نگاه مقاصدی اهل سنت با این چیزی که الان تو کار مرسونه اختلاف داری؟
ببینید یه مطلبی هست، مقاصد و شریعه اصل کار، روح دینه، روح احکام، اهداف عالیه و سامیه است، اون مصالح و مفاسد واقعی است. در این که اگر ما به مقاصد شریعت و اهداف عالیه دین و روح شریعت دست پیدا بکنیم و باید طبق او حرکت بکنیم شکی نیست، الا اینکه اختلاف شیعه و سنی در اینجاست که شیعه میگن ما زمانی میتونیم از این مقاصد استفاده کنیم که به نحو حجت بر ما اثبات بشه، قطعی ثابت بشه. اهل سنت اونایی که مقاصدی هستن رو ساده تر میگیرن. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ فلذا اونا احیانا به سمت بعضی از اهل سنت مثلا از معتزله و دیگر به سمت مقاصد رفتن و ما نمیتونیم اینجور به سمت مقاصد بریم. در اینکه اصلش رو قبول داریم، ما میگیم خیلی خوبه، اما دسترسی بهش ممکن نیست. دسترسی. لذا شما ببینید که مثلا تو همین راست ما قیاس رو قبول نداریم، اما منصوص العله رو قبول داریم. قیاس منصوص العله، قیاس منصوص العله به نوعی هم مقاصدیه دیگه، مقاصد پرداختنه. یا فقط قیاس اولویت، قیاس اولویت هم به نوعی پرداختن مقاصد دیگه. میگیم بابا اگه گفته که اوف به پدر و مادرت نگو، دیگه تو گوشش نزن که دیگه به طریق اولا بعد میگه چه عرض کنم؟ نمیشه بابا من نه هیچ اوفی نگم، فقط دادم تو گوشش اصلا مقاصد دیگه نمیشه که. میگیم بهتر این همون مقاصده، مطمئن مواردش محدوده، مواردش محدود هست. محضر مبارکتون که خب مثلا لذا اگر بزرگانی احیانا هم ذکر میکنن میبینیم که به شکل یعید میکنن نه یدون. باز همین مقاصد محرمه جلد یک صفحه، من آدرس نمیشم، 185 شما میگذن 185 بله جناب بله شیخ انصاری در اینجا مسئله تصویر بوده، مسئله تصویر بوده. در این مسئله وقتی میخواد به یه نکته ای اشاره بکند که جنبه علل و شرایعی دارد، خیلی با احتیاط دست به عصا در قالب معید میگد، میگد و یعیده ان الظاهره ان الحکمت فی التحریم هی حرمت و تشبه بالخالق فی ابداع الحیوانات و اعضائها علی الاشکال المطبوعه. میگه یعیده، معید حکم این باشد. کدوم حکم؟ این که تعمیم پیدا کنه حکم نسبت به نقاشی و مجسمه و اینها. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ میگه ظاهر این است که حکمت در تحریم این باشه. اولا تایید میگه نه دلالت، ثانیاً میگه ظاهر نه قطع و یقین. خیلی با احتیاط به شکل اینجا حکمت وقتی میخواد بیان کنه اینطور بیان میکنه. یک مثال دیگه بزنم باز از همین جلد، صفحه 348، صفحه 348. بعد یک صلواتی خط بفرمایید. الله اکبر. خب در اینجا در صفحه 348 بحث غیبت هست، بحث غیبت و بفرمایید که مستثنیات غیبت. اونجا در این مسئله بحث استثناء تظلم المظلوم از حکم غیبت و اینکه اگر تظلم ممنوع باشه حرج عظیم لازم میاد. بابا طرف رو تو خفا یه نفر کتک زده، به الان میاد تو علنی میگه بابا فلانی منو زده، میگیم نگیا این غیبتش میشه. میگه بابا حتی بذار حرف بزنم دلم خنک میشه، سوختم، این مخفیانه منو میزنه. علنی که میشه لبخند میزنه، بابا این با تو پشت داره منو کدکم میزنه، دقت کشی هست، حداقل بذار بگم دلم خنک بشه. ها جناب شیخ انصاری صفحه 348 میفهمم که و یعید الحکم، کدوم حکم؟ جواز غیبت برای تظلم. و یعید الحکم فی ما نحن فیه ان فی منع المظلوم من هذا، یعنی از تظلم، الذي هو نوع من التشفي، که خودش تشفیه ی آرامش پیدا میکنه، حرج عظیم ما دیگه، حرج عظیم لازمه، نه هم کتک رو باید بخورم سکوتم باید بکنه، این دیگه بنده خدا تحمل نمیکنه. بعد نظرتون که و ادامه مطلب میخوام بگم که اگر سراغ مقاصد میرد ازشون استنباط نمیکنه، نمیگه یدلو، در حد یعیدو. پس فقه جناب شیخ انصاری فقه مقاصدی به این شکل به حساب نمیاد، این فقه مقاصدی نیست. هر نظرتون که، اما در به عرف و بنای عقلا توجه دارد. پس در مجموع این نکاتی که خدمتتون عرض کردیم که تجمع و تراکم قرائن رو توجه دارد، موثوق و سطوری هست، به اقوال علما اجماع و شهرت اهمیت قائل هستش، محضر مبارکتون که به عرف و بنای عقلا بخصان در غیر از عبادات توجه میکنه و اهمیت میده و مقاصدی هم نیست. لذا اینا همه نکاتیست که در روش شیخ انصاری برای حل مسائل فقهی مؤثره و شیخ از اینها استفاده میکنه. یه نکته دیگه هم عرض میکنم که دیگه حالا سعی میکنیم که دیگه بله آخرین نکته باشد. خیلی خوب، و اون این که در ذکر ادله خب بعضی ها اینطور هستند که خیلی محدود عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا ادله همون ادله ایست که بزرگان در کتاب هاشون گفتن، یعنی روایت هم میخواد نقل بکنه نمیره سراغ مثلا کافی شریف، تهذیب، استفسار، کتاب من لا یحضره الفقیه، یا حالا بیاییم پایین تر سراغ وسائل، نه روایت رو هم از رو کتاب فقهی فقها ها میخونه. یعنی حال نه از کتاب فقهی نگاه میکنه، نه که من گفتن دیگه، یعنی خودش تو این مسئله نرفته یه دور لااقل روایات موجود در وسائل رو ببینه تو فضای کلیش چیه، نه دیگه میگه اگر روایتی بود که به درد این بحث میخورد فقها های قبلی میگفتن، اگر آیه‌ای بود رفت به این مسئله داشت فقها میگفتن، هزار سال فقها نوشتن دیگه، اگر دلیل عقلی بود میگفتن، پس نگفتن نیست، خودشو خلاص. این یه عده خیلی محدود اونقدر میکنی چه عرض میکنم. یه عده هم به وسواس میفتن، یعنی میگن آقا ما تا کجا پیش بریم، چقدر پیش بریم، چقدر بررسی بکنیم، فحث از ادله چقدر باشد. جناب شیخ انصاری در فرائد الاصول اونجا میفرمایند که ان حد الفحص هو الیأس عن وجدان الدلیل فی ما به ایدینا من الادله. ایشون میگه حد فحص اینه، اولا ما اکتفا نکنیم بالا این کتاب فقیه و اون کتاب فقیه، نه، ادله که در اختیار اون هست، قرآن کریم هست، روایات، هر چی که در اختیار داریم، عقل ما هر چی میفهمد، هر چی که داریم، خب همین ادله رو نگاه بکنیم، اینقدر فحص بکنیم که مأیوس شویم از یافتن دلیلی برای حکم این مسئله. این یأس میزانش چقدر راجعا؟ این یأس هم یأس اغلایه. خود شیخ میفرماد که دو حالت در اینجا قابل تصور، این از بیانشون استفاده میشه این مطلب، یکی این که القطع به عدم وجود دلیل، دیگری الیأس عن وجدان دلیل. خب یا خواهد شما قطع باید پیدا بکنید به عدم وجود دلیل، این خیلی سخت حاصل میشه. من میگم قطعا هیچ دلیلی دیگه وجود نداره، نه، از کجا معلوم؟ شاید یه روایتی بوده تو خوندی توجه نکرده باشی، دقت نکرده باشی. شیخ میگه نه، این لازم نیست، این وسواسه. اونی که ما میخواییم الیأس عن وجدان دلیله، که این یأس هم جنبه بفرمایید که اغلایی دارد، و این استفراغ الوسع که بزرگان در تعریف اجتهاد گرفتن هم همینه. استفراغ الوسع یعنی نهایت تلاش به کارگیری همه توان و نیرو به شکل اغلایی. کسی بگه آه خب من همه نیرو و توانم رو در تمام عمر 60 سال 70 سال میذارم روی مسئله، نه، این افراد، این اغلایی نیست. دقیق کنجا این مسئله یه روز وقت میخواد، دو روز وقت میخواد، پنج روز وقت میخواد، بیش از این مقدار دیگه لازم نیست. اگر دلیلی داشت این پنج روز باید چی آقا پیدا میشد. مفروض هم همین استش که شما اولین فقیهی نیست که دارید اینو بررسی میکنید، فقهای قبل از شما بودن بررسی کردن، خود شما تا بیایی به فقیه بشی خیلی زحمت کشیدی، روایات رو دیدی، آیات رو دیدی و چیزهایی از این قبیل. خب اینها رو هم جناب شیخ اعظم انصاری دارد. من عرض کردم آخر نکته، ولی از شما هم عذرخواهی میخوام هم اجازه میخوام یه نکته دیگر هم اشاره کنم، این چون به نظرم مهمه تو بحث روش اجتهادی شیخ انصاری. و اون این که یکی از اتهاماتی که به شیخ انصاری مطرح میشود، نسبت به ایشون مطرح میشه، این است که جناب شیخ انصاری قائل به انسداد باب علم و علمی است. شیخ جزء انسدادی ها در نظر میگیره. به نظرم میاد که این یک تهمت سنگینی باشه، نه مثل شخصی مثل شیخ اعظم انصاری. خب سالها بود ما احیانا این حرف رو میشنیدیم تو بعضی از محافل و گعده ها و امثال ذالک که میگفتن شیخ انصاری انسدادیه. هم محضر مبارک دون که ما هم با قوت هرچند تمامتر میگفتیم نه، ایشون انفتاحیه، انسدادی نیست. از اون خواهدتون که و اینطور منتها چون برخی از اعلام، برخی از شخصیت ها روی انسدادی بودن شیخ تاکید داشتند، حقیقتا ما خیلی جبه همون جبه ضعیفی واقع میشد و خیلی از اون طرف چه میشد. مثلا خیلی هم احترام قائل بودن اون شخصیت ها، ما هم قائل بودیم احترام، نه قائل نباشیم، لیکن میگفتیم آقا بالاخره انم جواده قد یک بود و هرحال معل اسمت الاهل ها، و حالا نام هم ببریم اشکال نداره چون مطلب علنی هست، از آیت الله شوبری زنجانی. ایشون تاکید داشتن رو انسدادی بودن شیخ اعظم، و تو خیلی از محافل هم که گفته میشد ما میگفتیم شیخ انفتاحی بوده است، میگفتن آقای شوبری قائل است به انسدادی بودن، و دوران امر میشد بین پذیرش قول بنده و قول آقای شوبری. خب ما خودمون هم میرفتیم تو این طرف، میگفتیم اگه بنا باشه حرف ما یا حرف آقای شوبری ارجح هست در میکنیم و حرف ایشون. ولی شنیدم که اخیراً ایشون اعلام فرمودن، و اینم خیلی مهمه، از تواضع ایشون هست که اینو فرمودن، اعلام فرمودن اشتباه کردم، یه عمری اشتباه کرده بودم که نسبت انسدادی به شیخ اعظم دادم. نه، یه قسمتای از رسائل بود مثلا دلیل انسداد فلان طولانی بود، ما حال خوندنشو نداشتیم، خیلی زیاد بود هر مثلتون که، ولی نخواستی داشت اونجا مطالب بیان ترجمه کرده بودم. نه، شیخ انفتاحی هستش. خب خدا شکر، حالا افراد مقلدن دیگه، خودشون که محقق و متتبع که نیستن که تا دیروز میگفتن انسدادیه، چرا؟ چون فلانی گفته. حالا از امروز میگن انفتاحیه، چرا؟ چون فلانی گفته. هیچ حالتی خودشون نمیرن بررسی کنن که خدای نکرده مغزشون آسیبی نبینه. عقل محضر مبارکتون که به تفتیر، نه، شیخ اعظم چه دیروز چه امروز انفتاحی بوده است، و دیگه رئیس الانفتاحی اینه، شیخ واقعا انفتاحی است و قائل به انفتاح هست. عقل محضر مبارکتون که، و اگرم تجمیع و تجمع قرائن ظنیه دارد، مبناش اینه، نه اینکه از باب عمل مطلق زنون باشد، نه، مبناش این استش که همه این قرائن زمینیه قابل تجمیع هستن و ازشون میشود استفاده کرد. به این مقدار بسنده میکنیم، نکات فراوان دیگری باقی موند. دم به استفاده شیخ از کتب لغت و چگونگی برخورد ایشون با این مسئله، یا برخی از ابداعات و ابتکارات ایشون در بفرمایید که علم اصول و در روش اجتهاد و مطالب دیگری از این قبیل، که اینها دیگه باقی موند و فرصت نشد عرض بکنیم. حالا اگر احیانا متنی آماده شد شاید بشود این مطالب رو لاقل بخشش رو به اون متن اضافه کرد که به شکل کتبی تتمه مطالب در اختیار دوستان قرار بگیرد. من در خدمت سروران معظم هستم، اگر مطلبی باشد منتها جلسه رو رسما ختم می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.